إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
شروع می کنم این بار هم به نام خدا، شروع می کنم این بار هم به نام خدا. گذشته از خودش این زن به احترام خدا، رسانده حضرت احمد بر او سلام خدا، شده است ثروت او حامی کلام خدا. اگر چه ساکن دنیاست شأن او والاست، اگر چه ساکن دنیاست شأن او والاست، خدیجه مادر زهراست شأن او بالاست.
سلام علیکی رسول الله، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
از روزی که خدیجه کبری سلام الله علیها در بستر رحلت قرار گرفت، همواره پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه زهرا علیها السلام کنار او بودند، به او عطوفت می کردند، مهر می ورزیدند و از او پرستاری می کردند و به قول ما مثل پروانه ها دور شمع وجود به ظاهر رو به خاموش شدن خدیجه کبری علیها السلام می گشتند. غصه‌دار بودند از اتفاقی که در راه بود، اما با خدیجه با نهایت مهر رفتار می کردند و احترام. معاذ بن جبل میگه پیامبر خدا اومد نزدیک بالین خدیجه علیها السلام و دید که خدیجه در حال ارتحاله. به بیان ما دیگه دید کار تمامه و خدیجه علیها السلام داره سفر میکنه، داره پرواز میکنه. هم ناراحت بود خودش از رفتن خدیجه و هم ناراحت بود از غصه‌ای که بر دل خدیجه کبری بود از جدایی و فراق رسول خدا و دخترش فاطمه زهرا، و میخواست او رو آرام کنه، میخواست او رو دلداری بده و البته به دنبال یه تسکینی برای قلب خودش هم بود. او خدیجه رسول خدا بود و داشت پرواز میکرد. معاذ بن جبل میگه پیامبر اومد بالین خدیجه و این وضعیت رو که دید و دیگه دید آخرای حضور خدیجه در اون خانه و در روی این کره خاکیه، خطاب خدیجه سلام الله علیها فرمود اکره و ما نزل بک یا خدیجه، اکره و ما نزل بک یا خدیجه و قد جعل الله فی الکره خیرا کثیرا. ای خدیجه، از آن چه از رنج و اندوه بر تو رسیده من ناراحتم، منم اندوهگینم، به قول ما برا منم سخته که دارم میبینم داری پرواز میکنی و آسمانی میشی. ولی برای این که دل خدیجه آروم بشه فرمود و قد جعل الله فی الکره خیرا کثیرا. خدیجه یه مژدگانی بهت بدم، خدا تو سختی ها، تو رنجا، تو اندوها، تو غصه ها خیر فراوان قرار داده همیشه. مژده ای که رسول خدا اون لحظه به خدیجه علیها السلام میخواست بده چی بود؟ فرمود فاذا قدمت علی ورائرک فی الجنه. ای خدیجه، وقتی وارد شدی به همنشینان خودت، مونس های خودت، همدم های خودت تو بهشت، فقرأهن من السلام، سلام منم برسون به اونا. یعنی خدیجه تو داری میری تو بهشت، تو داری میری کنار زنان برگزیده خدا، فقرأهن من السلام، داری میری پیش اونایی که تو بهشتن، در جوار حضرت حقن. آروم باش، غصه نخور، مژده بهشت بر تو باد. خدیجه علیها السلام پرسید یا رسول الله کیانند این همدم ها و مونس هایی که شما می فرمایید، چه کسانی اند؟ و پیامبر فرمود اونها حضرت مریم سلام الله علیها دختر عمران، حضرت آسیه دختر مزاحم و حضرت کلثوم خواهر موسی و هارون اند. انگار خدیجه آرام شده باشه محضر رسول خدا عرض کرد گوارا باد ای رسول خدا. همون خدیجه‌ای که خیلی وقتا مرهم شده بود بر زخمای رسول الله، همون خدیجه‌ای که خیلی وقتا آرامش شده بود برای لحظه‌های طوفانی و سخت پیامبر خدا، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چند جمله دیگه برای شروع امروز به احترام این بزرگ بانو و دفتر ماهترین امروز رو باز کنیم به نام این بانوی گرانقدر. یه روز پیامبر خدا از یکی از کوچه های مکه میگذشت، مزدوری از کفار قریش به رسم ناجوان مردانه همیشگیشون خاک روبه به سر و روی پیامبر ریخت. پیامبر خدا با سر و روی خاکالود اومد خونه. همیشه اینجور موقعها خدیجه اومده بود نزد پیامبر، او رو آرام کرده بود، او رو در واقع کمک کرده بود، همیشه سر و روی پیامبر رو شسته بود و او رو نوازش کرده بود و دلداری داده بود. اما این بار پیامبر جای خالی خدیجه رو میدید. فاطمه زهرا علیها السلام وارد شد بر پیامبر و آب آورد تا سر و روی پدر رو بشوره، گویا گریه می‌فرمودند. چون در بیان پیامبر خطاب به حضرت زهرا هست که فرمودند گریه مکن دخترم، یا دخترم گریه مکن، خدا گزند دشمن را از پدرت دفع می‌فرماید. واقعیت زندگی خدیجه کبرا علیها السلام این بود که هر چه داشت رو از خدا می‌دید و جز خدا به هیچ کس توجه و تکیه نکرد و معامله‌ای با خدا کرده بود با این منطق و بر این مبنا که هر چه سود و زیان هست نزد خدای متعال است و بس. خدیجه نمونه کامل توکل بود. خدیجه کسی بود که همه چیز رو از درگاه خدا می‌خواست، همه چیز رو به خدا برگردون و به معنای واقعی از متوکلین بود. تو ماه رمضان، تو تو بعد از ظهر روز دهم روز رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از خدا بخوایم به حق همین بانوی بزرگوار ما رو از متوکلین قرار بده انشاءالله و دعای امروز روز دهم رمضان رو در حق ما مستجاب کنه، همون دعایی که فراز اولش در واقع الهام بخش این لحظه های شروع ماهترین دهم در رمضان المبارک 1441 شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی اللهم اجعلنا من المتوکلین علی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدای رمضان، سلام به شما رمضانیان، سلام به شما روزداران، آقایان و خانمهای بزرگوار، احیانا اگر کوچولوهای عزیز همراهی می‌فرمایید با برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تسلیت عرض می‌کنم سال روز ارتحال حضرت خدیجه کبرا علیها السلام رو محضر مقدس و نورانی آقامون امام زمان علیه السلام، محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به حضور مادر بزرگوار همه شیعیان انشاءالله حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و به محضر شما مردم عزیز و عزادار و داغدار. ماهترین رو شروع کردیم به نام این بانو و انشاءالله مددمون کنه، الهی کمکمون کنه، خالص باشه آنچه که میگیم و آنچه میشنویم و همه آنچه که خواهیم گفت و خواهیم شنید و خواهیم دید جز اعمال و عبادات ما انشاءالله ثبت و ضبط بشه و بهترین کارهای من و شما بیننده های عزیز. خدا انشاءالله از متوکلین قرارمون بده. اون فراز اول رو من یک کلمش هم جا انداختم، بالاخره حالا شاید اثر روزگی باشه و اینها، اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک، خب از شما هم عذرخواهی میکنم. بخش های مختلف ماهترین امروز رو هم لطفا همراهی بفرمایید و شروع میکنیم با کارشناس فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحید پور، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث شرعی و موضوع شناسی احکام و خب کسانی که به فتاوای اکثر مراجع اعظام تقلید به هر حال دسترسی و تسلط دارند و البته ذائقه شما مخاطبین رو هم خیلی خوب میشناسند به لحاظ اون اخلاق حسنه‌ای که دارن و ارتباط قوی که باهاتون برقرار میکنن و لذا شما امانت میگذارید سوالاتون رو و جوابهای ایشون رو بهش اعتماد دارید و این فوق‌العاده برای ایشون ارزشمنده، برای ما هم. خدمت آقای وحیدپور هستیم، از شما دعوت میکنم که کنار ما باشید. سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیم.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون هم عرض تسلیت و تعزیت دارم.
خیلی باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزانی که این برنامه رو دارید از گیرنده هاتون میبینید، هر کجام که هستید، ایران اسلامی، خارج ایران، و همینطور امروز رو که سال روز رحلت بانوی بزرگوار جهان اسلام است و همسر گرامی رسول خدا و مادر گرامی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تعزیت و تسلیت عرض میکنم، و چون بحث ما احکامه که خب مجالی هم نیست واقعا وارد این داستان بشیم، ولی واقعا من این نکته رو عرض بکنم که یکی از شخصیت هایی که خیلی خیلی به گردن همه مسلمان ها، نه فقط ماشیه ها، همه مسلمان ها حق عظیمی دارد. حضرت خدیجه کبرا تمام وجودش رو، هستیش رو، اینجوری بفرمایید هستیش رو، تمام وجودش رو در اختیار اسلام و پیغمبر اکرم گذاشت و در مقابلش هم خیلی کم لطفی بهش شده، خیلی کم لطفی شده. من یه تعبیری دیدم از مقام معظم رهبریشون، فرمودن که بانوی غریب و مظلومه. واقعا هم همینطوره، تو طول سالم که تولدم که
هیچی خبری نیست،
خبری نیست، فقط همین یه وفات هست و این هم یه عده خاصی. ولی خب الحمدلله، الحمدلله چند سالیست که شبکه‌های مختلفمون خوب واقعا کار کردن. واقعا جا داریم از شبکه جهانی ولایت هم تشکر قدردانی به جایی بکنم، خیلی مایه گذاشتن برنامه‌های مختلف. دیگران الحمدلله خدا رو شکر، و دیدم الانم که میمادم دیدم خیابونا همه پرچم سیاه زدن، حالا بعضی شهرها دقت داشتن. در هر صورت دینه آی مولایی،
همون حقی که ایشون به گردن ما داره،
دین بزرگی است. خلاصه همچوری که اسلام عرض می‌شود که به دست ما نرسیده که اینقدر گرفتاری‌ها، اینقدر مشقت‌ها و سختی‌ها و شکنجه‌ها تا اسلام امروز به دست ما رسیده، باید حق اونهایی که پای این خلاصه دین مایه گذاشتند و وجود خودشون رو خرج کردن، حق اونها رو ادا کنیم. اونم چقدر مثلا حالا فرض بفرمایید
چیکار می‌تونیم بکنیم؟
چیکار ما یه پیرم مشکی پوشیدیم مثلا می‌گیم که به همین اندازه نشون بدیم که
بله.
و انشالله امیدواریم که روز قیامت مدیون نباشیم
انشالله. به قول همین شعری که حالا اول کار ما جسارت کرده محضر شما و بیننده ها، مثل دومش میگه گذشته از خودش این زن، به احترام خدا از همه چیزش. پس یه کاری بکنیم، با یه سوال شروع کنم این برنامه و حضور من حضرت عالی بخشای بعدی تا آخر انشالله ثواب داره دیگه.
قطعا.
خب الحمدلله،
هر مسئله‌ای که کسی پای این برنامه بشینه یاد بگیره میدونید دور
خب. می‌خواستم این اعتراف رو بکنیم، اول این شهادت رو بگیرم از حضرت عالی محضر بیننده ها، و بعد عرض بکنم که سید پور ثواب ماهترین امروزمون رو تمام و کمال هر چقدر ثواب داره متواضعانه محضر حضرت
خدیجه میکنیم،
هدیه میکنیم
و به روح بزرگوارشون هم صلوات میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما بیننده های عزیزم صلوات رو بفرستید. بریم سراغ سوال.
بله در خدمت.
با سوالی شروع میکنم که آقای دکتر یوسفی از آلمان فرستن، چون خودشون رو دکتر یوسفی معرفی.
بله.
سوالم همینو میگه. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم حضرت استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تو آلمان تقریبا همه دکترای آلمانی نگاه خوبی به روزه ندارن.
بله.
و همه رو به خاطر نخوردن آب و غذا از گرفتن روزه منع میکنن.
بله.
و تعدادی از کسانی که میل فرار از روزه رو دارن از این دکترها نظر میگیرن، و بعد تعدادشون نزد من که متخصص داخلی و قلب هستم میان و نظر منو میخوان، و چون اکثرا امراضی دارن که روزه رو میتونن بگیرن، لذا از نظر بنده ناراحت میشن. ایشون میگن خب روزهاتونو بگیرید، و میگن که شما به ما لطفاً کمک کنید
که ما نگیریم.
آره، و امر به نگرفتن روزه بدید. و بعد از من ناراحت هم میشن.
درست.
سوال، این اشخاص میتونن به امر یه دکتری که اصلا به روزه نظر درستی نداره یا اطلاعات درستی نداره و مسلمان هم نیست عمل کنن؟ سوال های دکتری.
بله، خیلی سوال خوبیه و سوال مهمه. ببینید، نظر خبره یعنی کارشناس.
بله.
یعنی متخصص. بله. در نگاه اسلام خیلی مهمه، نه فقط پزشکان.
بله.
شما ببینید ما چرا از مرجع تقلید میکنیم؟ چون خبره است، کارشناس متخصص در این کار. ولی یه نکته هست، کسی که خودش اطمینان به بیماریش نداره، اطمینان به اون ضرر نداره، میره پیش پزشک دیگه نظر میخواد.
بله.
پس طبیعیه که خودشو داره به او واگذار میکنه.
درسته.
پس باید پزشکی باشه که یک متخصص باشه. ایشون اشاره کردن بعضیاشون بی اطلاعن.
بله.
اگر این باشه که نگاهش ارزشی نداره.
درست.
چون تخصصه مشکل داره. مثل اینکه یه دکتریه که مثلا رشته‌اش یه چیز دیگه است، مثلا فرض کنید این مریضی که میره یه چیز دیگه است. یک. دو، این که ما بارها عرض کردیم، ما نمیگیم حتما متعهد باشه، یعنی دکتر مسلمان باشه، مثلا شیعه باشه، دیندار باشه، نه بی‌غرض باشه.
خبره بی‌غرض.
بی‌غرض یعنی چی؟ یعنی میگه من کار ندارم به این که تو رو وادار کنم روزه نگیری یا روزه بگیری. من نظر واقعا علمی که بهش رسیدم میدم. من کار ندارم مثلا من مسلمانم یا تو مسلمان، نه اینا رو نیست. اینجور که معلوم میشه که ایشون میگه میفرماین ایشون میگن این آقایون پزشکانی که به شما راجع میشه اینا یه مقداری سعی و تلاششون به این است که طرف روزه نگیرد قرض ورزی. رو دو جهت بنده فکر میکنم که نظر اون آقایون پزشکان
قابل
اعتنا نباشه. یه چیزم اضافه بکنم و اون این است که خب ببینید خود ایشون میگه که منم یک متخصص بی‌غرضم دیگه، درسته؟
بله.
خب من میبینم که اینهایی که میان پیش من و من بررسی میکنم میبینم روزه براشون ضرری
ندارد.
رو این جهت هم نظر اونها با این متعارضه، پس بنابراین به اون نظر
توجهی نباید بشه. به نظر امثال آیه یا خانم دکتر یوسفی ارجحان. خیلی خوب. سرکار خانم کاشانی از تهران، سلام بر شما، عصر شما بخیر، عرض تسلیت و آرزوی قبولی طاعات.
سلام عرض میکنم، منم تا قبولی طاعات رو از خداوند میخوام برای همه مؤمنین. من یکی از سوالام اینه که ترش کردن غذا و اینکه این غذا تا تو حلق میاد و گاهن ممکنه تو ابتدای دهن حس شه، ولی آدم اراده ای تو بیرون انداختنش نداره و ناخودآگاه آدم به شکل واکنشی اینو قورت میده. این ترش کردن و بلعیدنش چه مسئله ای داره؟ یا اینکه مثلا سرفه های ممتد آدم میکنه بر اثر خشکی گلو یا آلرژی هست، نمیدونم چیه، این سرفه های بیش از حد منجر به عقب زدن های ممتدی میشه. سوال دوم هم اینه که کسی که دو تا اسم داره، سنش بالاست و یه اسم شناسنامه ای داره، یه اسم عادی داره.
بله.
وقتی که ایشون فوت میکنه ما نمیدونیم مادر این آدم کدوم یکی از این اسما رو توی گوشش تلقین کرده. آها. آیا پدرش اسم شناسنامه شو خونده، مادرش، این موقع تلقین قبل کدوم یکی از این اسما رو باید روش تلقین خوند؟ و سوم این که من با توجه به این که آقای مکارم یه بزرگواری هستن که وزنی بزرگی در عالم دین و کشور هستن، یه مسئله رو میخواستم از طریق شما منتقل کنم. ما ابتدای قضیه شروع کرونا یه سری پیامک گسترده ای اومد از طرف بیمارستان مسیح دانشوری که با توجه به این بیماری ما مثلا توسعه بدیم امکانات پزشکی رو لطفا کمک کنید و اینا. خب ما طبیعتا روی کمک‌های روی پیامک‌ها خیلی استناد نداریم چون می‌دونیم گاهن بررسی نمیشه اینا. ولی با توجه به اینکه کشور تو تحریم بود و یه شوکی وارد شده بود و ما مشکلات مالی داشتیم، رفتیم زدیم تو آبربانک و چون بانک معمولاً اشخاص حقیقی و حقوقی رو احراز هویت می‌کنه، دیدیم به نام همین بیماران ریوی و اینا اومد و اون موقع اونجا جزء اولین، چون اصلا خود این بیمارستان مخصوص بیماران سلی ریوی، اون موقع اولش هم مرکزیت تو این بیمارستان بود.
خب.
ما به اعتماد این که خب این بانک احراز هویت میکنه و همیشه من به عزیزان سفارش میکنم که خواهشان این سمپاشی ها رو اعتنا نکنید که کمیته امداد میخوره، بهزیستی میخوره، بنیاد علوی ناصالح، هلال احمر، اینجوریه، همیشه توصیه میکنم خواهشان کمکاتون رو متمرکز کنید که اینها بتونن با قدرت مالی بیشتر، مدیریت قوی تر، پول رو به حساب اینا بریزین که اینا به شکل گسترده خدمات رسانی کنن. ما خودمون رفتیم بانک، مشکل مالی داشتیم، همه بالای 1 میلیون کمک کردیم، به عزیزان توصیه کردم، ولی الان رفتیم تو سایت که دوباره براشون کمک بریزیم، دیدیم میگن که تکلیف شده، بیمارستان همچین شماره حسابی نداده، کلاهبرداری بوده، از طریق مجاری قانونی پیگیری میشه.
خوب.
از صدا سیما خواستیم که لطفا گزارش بدین، اطلاع رسانی کنین، در سکوت خبری هست. اولا که خب از آقای مکارم حالا اگه میشه پیگیری کنن که این مال زودتر برگرده برای بیماران کرونایی تا این جریان هست، و این که من به عنوان کسی که باعث شدم
خب این یه نکته
کمک کنن به این به این بیمارستان، آیا من باید این پول اینا رو برگردونم؟ دین گردن من هست. این هم راهنمایی کنید.
حالا حتما در موردش صحبت می‌کنیم، ولی سوال و جوابش خیلی کوتاه باشه لطفاً، چون زمان نداریم، بیننده هم پشت خطن. این وسط حالا شخص حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی یا هر مرجع تقلید دیگری، نقششون به نظر شما چی میتونه باشه؟ یعنی چه کار باید بکنن؟
خب چون ایشون یک شخص زینفوزی هستن.
یعنی میفهمید مثلا صحبتی بکنن، توصیه‌ای، بیانیه‌ای مثلا بدن،
با رهبری صحبت بکنن، یا این بالاخره جزء درست رهبر حکم حکومتی داره، ولی یک مرجع بزرگواری مثل آقای مکارم هم چند از ایشون مسئله مهریه تداخل کردن.
خیلی ممنون.
و گفتن که این مسئله رو برطرف کنین، داره سوء استفاده میشه. راجبه این مسئله بالاخره با رهبر تماس بگیرن یا با سران قوه قضاییه.
ممنونم ازتون. بله، روشن شد. خواهش میکنم خانم کاشانی، موفق باشید، خدا نگهدار. و سرکار خانم هاشمی از مزار شریف عذرخواهی میکنم، سلام بر شما، طاعت شما قبول باشه، بفرمایید.
سلامت باشین، تشکر از برنامه زیبایتون، واقعا استفاده میکنیم، انشاءالله خداوند شما رو در پناه تو حفظ محفوظ کنن. یک سه تا سوال میکنم آقای ویدپور.
بفرمایید.
سوال اول اینه که ما مثلا در زمان میگیم که از فلان مشتهید آیت الله سیستانی یا آیت الله شیرازی منتقلی داریم، همین درود ساتی و نیبتن بود دیگر هم دارد.
سوالشون متوجه نشدم. خانم هاشمی، ما سوال اول رو هنوز متوجه نشدیم. یه بار دیگه تکرار کن، صداتون کیفیتش باشه نبود.
سوال اول گفتم سوال اول زنی که میگن در زبان جاری میکنیم که از آیت الله سیستانی یا آیت الله شیرازی تقلید داریم، همین درست است یا نه؟ بدم حکم دیگه هم دارد.
آها، همین که به زبان بیارید و بگید کافیه یا نه؟
یا نه بودم حکم دیگه هم دارم.
بله، خب سوال دوم.
سوال دوم مادرم پیر بود، مریض بود، شهر مشهد فوت کرد، روزه گرفتن نمیتونست، چند سال بود. من یک نوع کفارش ما در افغانستان هستم، من در گردن گرفتم که امو کفارش ما پرداخت کنم. گفتم این حکمش چی رقم است؟ مثلا امو روز سکلور پرداخت کنم از آرد و گندم اینا، یا نه بودم چیزی بودم حکم دیگه داره.
از دنیا رفتن مادرتون؟
بله، از دنیا رفتن. یک ما رفتن ما که فارش در نظام گرفتن که ما در افغانستان ما پرداختم.
خیلی خب، کلن وظیفتون در قبال روزایی که نگرفتن میخواید بدونید چیه. مطلب دیگه هم دارید خانم هاشمی؟
همین نمازهای مستحبی، مثلا ماه شعبان، ذوالقعده یا محرم، همینا نماز، اما ما رو باید نیت کنیم درست است. مثلا ماه محرم است یا ماه ذوالقعده است نماز
دارم. بسیار خوب، سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه، خواهر بزرگوار. خب خانم کاشانی، اولش سوالشون اون غذایی که موقعی بر میگرده، حالا
بله.
ترش کردن،
رفلکس به اصطلاح.
آره، بله.
برگشت غذا ترش کردن.
بله.
اون چیزی که در رساله ها آمده شاید مشابه همینه، استفراغ، قی کردن. اگر عمدی باشه روزه رو باطل میکنه، ولی اگه عمدی نباشه ناخودآگاهه. بعضیا این بیماری هستن خودش، یه نوع بیماری، مشکل معده است. برگشت غذا ترش میکنه، غذا برمیگرده. اگر وارد دهان شد باید حتما تخلیه بکنن و دهان رو شستشو بدن. این یک. دو، مواظبت بکنه چیزی دوباره بر نگرده به حلق. ایشون گفتن بعضی وقتا اجزای ممکنه به حلق دوباره
برگرده.
اگر که اونم عمدی نبود، ناخودآگاه بود، اشکالی
نداره. سوال اولشون یه بخشی در مورد سرفه و اینها
هم همینه، فرق نمی‌کنه. بله، حالا مثل بنده.
آره،
سرفه میکنه، ممکنه سرفه بکنه، مثلا چیزی از معده به دهان بیاد، اینو باید مواظبت
هم کار کرد.
همینه، مواظبت بکنه بر نگرده به حلق، بر نگرده.
بسیار. اون کسی که دو تا اسم داره فوت کرده موقع
اونو در هنگام تلقین کاری نداره دیگه، احتیاطش همینه دیگه، احتیاط اصلا مال همین جاست دیگه. این است که وقتی میخوان بگن که مثلا افهم، اسمع، مثلا یا حسن،
مثلا
ولی حسن رو علی هم صداش میکردن.
درسته.
یک بار میگن یا حسن
ابن محمد،
ابن محمد، یک دفعه میگن یا علی ابن محمد،
یا زن
خانمم اسمش دوتا بوده، فاطمه بوده، مثلا معصومه بوده،
دوتاشو بگن.
احتیاطش میگه دوتا رو.
و سوال سوم که حالا اون بحثی بود که
دیگه، حالا بحث دیگه
کاری دست ما هم رسما الان بر نمیاد، نه در مقامی هستیم با این مکارم عرض بکنیم مثلا چی کار بفرمایند. حالا انشالله که یه جوری بشه سازکاری، به نظرم تو فضای مجازی پلیس فتا و پلیس فضای سایبر داره اقداماتی میکنه، همیشه هم هوش و حواسشون کامل به این مسائل هست، یه موقع هم دیگه حالا اتفاقی میفته دیگه، به نظرم کاری که دست کسی دیگه بر نمیاد. خانم هاشمی از مزار شریف، همین که به زبون بگم من مقلده،
ببینید تعریف تقلید اصلا این نیست که من به زبان بگم. تعریف تقلید این است که من ملتزم بشم که به فتاوای اون بزرگوار عمل بکنم. اینه. یعنی وقتی که مثلا این است که بگن نماز نیتش چیه، شما میگی نیت همین که من دارم میرم رو به قبله وای میستم نماز بخونم، معلومه نیت دارم. بله. دیگه لازم نمیگم دور. ببینید کسی که میخواد تقلید بکنه لازم نیست بگه که من تقلید میکنم مثلا از حضرت آیت الله، نه اینا رو نمیخواد. نه خیر. همین که رساله اون شخص رو گرفته و تو عمل وقتی ازش بپرسی که الان شما مسائلت رو به کی مراجعه میکنی، میگه من از فلان آقا دارم تقلید میکنم. این خاطی. ملتزمه یعنی پایبنده به این هست که احکام رو از او بگیرد. بله. همین اندازه کافیه. خب.
یک سال کفاره یک سال روزه یعنی یک ماه رمضان مادر بزرگوار رو ایشون به عهده گرفتن. میخوان ببینن چه کار باید بکنن، چجوری باید پرداخت کنن
کفاره رو. خب بارها داریم میگیم، میگه الان روز دهم مکرر هم هر روز عرض کردیم کفاره روزه عذری که طبیعتاً عذری بوده دیگه. بله. چه عمدی
مادر پیری که فهمه.
بله. حالا من کار ندارم، ممکن اصلا کفاره هم نداشته باشه، چون وقتی میگه مادر پیر ممکنه که پیر مرد و پیر زن جوری باشه که اصلاً توان گرفتن روزه رو ندارن، یعنی مثل بچه 3 ساله 4 ساله میشن، تکلیف نداره اصلا، کفاره هم نداره، روزه هم نداره. حالا کار نداریم، ایشون میخواد کفاره رو بده، کفاره میشه 30 تا تقریبا 1 کیلو، تقریبا اینکه میگیم تقریبا، چون مثلا حدودا حالا 750 گرم 900 گرم 30 تا حدودا 1 کیلو. حالا ارزونش این است که گندم یا آرتیک میگم اونجا امکانش هم هست این کاری رو
بله
انجام بدن به فقیر، یعنی کسی که زندگیش لنگی بده.
بله. پولش هم ندن.
نه پول ندن،
این تاکیدش هست. بله. و نمازهای مستحبی ماهای مختلف که توی مثال توی جاهای مختلف وارد شده، اینا رو با چه نیتی؟
همون که داره میگم اون نیت چیه؟ خودش میگه نماز مثلا نماز ماه ذیقعده،
نماز یک شنبه مثلا،
نماز یک شنبه ماه ذیقعده. همین. یا الان نمازهای مستحبی الان میگه هر شب نماز مستحبی داره.
درسته.
با چه نیتی؟ همین است که شما وقتی نماز رو داری میخونی بپرسن از چی میخونی، میگی دارم نماز
مستحبی
شب ماه رمضان میخونم. تمام.
خیلی خوب. خانم فاطمه حیدری باز هم از افغانستان، چقدر بیننده داره شبکه جهانی ولایت در افغانستان.
بله.
جای دیگه هم هستن اما خیلی خوبه. سلام به همه مردم خوب کشور دوست و همسایه افغانستان. دیگه از سلام و تعارفات بگذارم، آیا قسم خوردن به قرآن صحیح هست و چه حکمی دارد؟ این سوال اول.
قسم خوردن به قرآن اگر دروغ باشه که خب دروغ دیگه، دروغ هم گناه کبیره است و قسم دروغ به قرآن اینجوری میشه، قسم دروغ به قرآن گناهش میشه مضاعف.
بله.
و اگر که قسم راسته مثلا کاسبه دیگه، دیدید کسبه بعضی وقتا. بله. اینجوریه دیگه،
عادت میشه،
عادت میشه براشون، ولی دروغ هم نمیگه.
بله.
دروغ هم نمیگه، میگه به قرآن قسم من اینو اینقدر خودم خریدم، راستم داره میگه. اگر این باشه مکروهه،
قسم راستش مکروهه،
قسم دروغش هم دیگه.
بعد سوال دوم این که قسم رو میشه شکست، اگه بشکنیم چه حکمی داره؟
اون این قسم نیست. ببینید مثلا نذر، من میتونم نذر رو بشکنم. ببینید یه نوع قسمی داریم که ما بهش میگیم با نذر برادر خواهرم. نذر، قسم، عهد، سه چیزه، نذر، قسم، عهد. نذر یه جمله داره، قسم به جای اون جمله که میگیم که برای خداست بر عهده من، قسم مثلا به خدا میخوریم، والله تالله. عهدم به جای اینها با خدا عهد میکنیم.
بله.
میگم خدای با تو عهد میکنم اگر مریضم خوب شد. اینا تقریبا همه یه جوره.
درسته.
و اگر تخلف بشه کفاره داره. اون وقت اون قسمی که کفاره داره اینه که شما قسم میخوری به اسمای جلاله، یعنی میگی والله 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 یا بالله تالله اگر مریضم خوب بشه من حتما چنین کاری خواهم کرد. اینجا اگر مثلا حاجتتون برآورده شد و تخلف کردید اون وقت کفاره داره.
بسیار عالی. متشکرم آقای وحیدپور. برای این دقایق فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم. تو این فاصله شما هم این بخش رو ببینید، هم فرصت دارید که سریع سوال رو بنویسید و توی شبکه اجتماعی واتساپ یا پیامک شبکه جهانی ولایت سریع برامون بفرستید. اگه دوست دارید صداتون هم باشه و خودتون مستقیما از استاد وحیدپور سوال کنید، لطفاً زنگ بزنید. ماهترین در روز دهم رمضان المبارک، سال روز ارتحال حضرت خدیجه کبرا علیها السلام، تقدیم شما میشه با عرض تسلیت دوباره. Oh. بعضی وقتا توی برنامه ماهترین بخش پاسخگویی به سوالهای شرعی یا تو برنامه زمزم احکامی که یه برنامه ثابت پرطرفدار تو شبکه جهانی ولایت هست، یه سوال مطرح میشه از طرف یه بیننده، ممکنه خود شما باشید، بعد اون سوال جواب داده میشه، بعد ابهام برای شما میمونه به این خاطر که مثلا یه بخشی از سوال جا میمونه، یا ممکنه جناب استاد وحیدپور یا هر جای دیگه، اصلا هر کارشناسی که ازش پرسیده باشید اون لحظه مستقیم نتونستید حرف بزنید، فروعاتی داشته مسئله که مطرح نشده، شبهه ایجاد میشه. تردید نکنید که این حق برای شما محفوظه، دوباره زنگ بزنید، دوباره پیام بفرستید و بخواهید بگید حاج آقا من منظورم این نبود یا منظور من این بود، توضیح بدید و دوباره جواب بگیرید. سعی صدر کارشناسان محترم، روحانیون، اهل علم، فضلا و جمله های وحیدپور تو این حوزه مثال زدنی رسالت خودشون میدونن. شک نکنید، به قول معروف، به قول ضرب المثل، روزه شکدار نگیرید، دوباره زنگ بزنید، هیچ اشکالی هم نداره. خب استاد وحیدپور
الان داریم، حالا من این رو
گفتم، این فرمایش که گفتید الان مصداق داره، دفع دخل مقدر در واقع بود، یه تذکر.
خب پس بذار خودم همچین چیزی بگم. دیروز آخرین سال یادتونه که یه آقایی پیامک داد دیگه که من راننده هستم و نمیرسم نماز بخونم.
دوستان من آخر همین الان نکته رو، الان این سوالی که شما فرمایید من جوابش ندادم خدمتتون، الان توی گوش من یه نکته رو گفتن که سوالی که مربوط به راننده بود
درسته،
این برطرف نشده مسئله. من تا بیام بپرسم که چی بود دیگه، خب آنتن باز شده نتونستم توضیحاتو. حالا احتمالا اگر رفقا همونه مسئله، اگر اونه استاد وحیدپور توضیحاتشو بفرماین. دقیقاً میفهمن همینه.
بله ببینید، ایشون فرمودن که من تو حال رانندگی هستم، چنین تمام وقتشو اینجوری
که نماز نمیتونم نمازام بخونم.
ما غرضمون این بودش که یه جوری تفهیم بکنیم که نماز رو خلاصه باید بخونید.
بله
که دیروز هم عرض کردم که
بله،
در روایاتی که لا تسقط الصلاة بحالن، یعنی در هیچ حالی نماز ساقط نیست مگر موارد خاص. غرضمون این بود که ایشون همتشو بگذاره روی نماز تارک الصلاة نشود. منتها این ابهام وجود داشت که خب مثلا فرض کن ایشون میتونه یه ده دقیقه رو بزنه کنار مثلا جاده پارکینگی جایی و بیاد پایین رو به قبله. اینا شما مثلا گفتی که نه همون پشت فرمون
نماز قبله بخون نماز.
نه 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 نه، ما منظورمون این نیست که چنین برداشتی بشه. ما دیروز هم عرض کردیم آقای ملایی هم کاملا کمک کردن ما رو، یادتونه که همه. مرحله به مرحله بیم، آخرین مرحله نماز اینه که شما وقتی مضطر شدی پشت فرمون ماشینت هم نماز بخونی، اضطرار. ولی اگر حالت اختیار، ولی میتونه، کاری نداره که،
جاش هست. یه پیامک هم داریم من بخونم تکمیل بشه این سوال نکته، بعد شما توضیحاتتون بفهمید. گفتن که دیروز توی برنامه الان پیامشو فرستادن
بله.
رفقا دیروز تو برنامه احکامی که راننده محترم که همکار من هستن سوالی درباره نماز پرسیدن. عرض میکنم که من 20 سال راننده ترانزیتم، یعنی بین المللی، و در طول این مدت حتی یه مرتبه نمازم شکر خدا قضا نشد،
الحمدلله.
عذرخواهی میکنم منم صدام اذیت میکنه. اکثرا سعی کردم نمازمو حتی اول وقت بخونم، اولش برای خودم سخت بود اما گفتم نماز واجب خداست و حتما باید خونم.
خیلی عالی.
از خدا هم توفیق خواستم که هیچ وقت نمازم قضا نشه، جای عذری هم نیست، چون در اکثر جاده ها چه داخل کشور چه در ترکیه و اروپا سایر کشورها رستوران، پمپ بنزین، پارکینگ و محل استراحت وجود داره و میشه با اندکی صبر و توکل به خدا نماز رو به جا آورد.
خیلی عالی.
من 6 ساله که با شبکه الهی ولایت آشنا شدم، خداوند از کرم خودش توفیق خوندن نماز شبم به من داده که البته اینو پشت فرمون اکثرا میخونم.
خیلی عالی.
یا علی زنجان آقا فرخا.
خیلی عالی.
آره.
ما یه استادی داشتیم مرحوم آیت الله مشهدی تهرانی،
خدا رحمتش کنه،
میشناسن دیگه بینندگان. ایشون جملات خاص خودشو داشت. یکی از جملاتشون این بودش که در هر قشتی خدا حجت قرار داده. در هر قشتی، یعنی مثلا برای راننده های ماشینای سنگین هم یه حجتی قرار داده که روز قیامت اگه اونا گفتن نه نمیشد، اینجور بود
این حجت میاد شهادت.
همین حاضر میکنم که این حجت، این همکار شما بود، راننده تریلی بود، راننده اتوبوس بود، اصلا تو اروپا هم میرفت، ترانزیت بود، ترکیه هم میرفت، نمازش چجوری خوند، پس شما میتونستی. این حجته، این درسته. ولی خب وظیفه ما برای جوابگویی این است که همه ابعاد جوانب رو بسنجیم، یعنی بگیم حالا همین راننده اگر یه وقتی اومد و اون وقت اصلا پیش نمیاد، فرض کنید اگر پیش اومد و دیگه نشد تو جاده و چنین و چنان و وقتم تنگه و نماز داره از بمیره، چیکار باید بکنه؟
دیگه
چاره نداره. چیه؟
باید تو هر حال
اضطرار، چون میگه نماز ولش کن، اینو می‌خواستیم
به حال اضطرار رسیده دیگه.
بله. شما اگه تو هواپیما باشی اصلا چنین چیزی، تو هواپیما باشید تمام وقت نماز را.
ظاهرا حضرت امام رحمت الله علیه یک مورد نماز صبح توی هواپیما
وقتی از چیز میمدن
بله
از فرانسه برمیگشتن بیا تمام وقت نماز توی هواپیما، هواپیما که به خاطر شما نمیاد فرود بیاد نماز بخونید که
بله.
خیلی خوب، بعدم اجازه نمیده شما پاشید، کمربندها بسته، هواپیما در حال اضطراری هستن، چراغ هم روشنه، کمربندها بسته، اجازه نمیدید چیکار میکنید شما؟
باید بخوام دهمون حال
هم در حال نشسته روی صندلی بخونی. این اضطراره، در حال اضطرار بله، در حال اختیار نه، در حال اختیار باید تمام شرایط نماز رو رعایت بکنی.
مرحله مرحله حتی الامکان تا هر جایش که شدنی هست. خب 0901 تماس هم داریم، دوستان به ما بگن. بله سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم عزیزی از کشور بلژیک. خیلی خوش آمدید خانم عزیزی، قبول باشه.
تشکر، شما قبول حق باشن شما
به تماس دارید. متشکرم، بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به من، 2 سال قبل مادرم مریض بود تو بیمارستان بلژیک بیستری بود، 27 روز ماه رمضان منم امروش بیستر بودم، اما اونجا روزن را کامل گرفتن. بعدش از آقای طباطبایی سوال کردم، بعد از ماه رمضان ایشون گفت نه روزه شما در بیمارستان قصر درست نیست، باید روزتان دوباره بگیریم، کفارشان هم باید پرداختیم. من کفارشان هم پرداخت کردم، روزم هم دوباره گرفتم، ولی الان دقیقا یک شک برام افتاده، دقیق یادم نمونده آیا من روزه را 27 روز گرفتم یا 18 روز، تو این دو تا شک موندم من.
آها.
اینجا یکی مشکل دارم، یکی مشکل من اینه که من برای مادرم یه نذری کردم تحت پشتن آل هوا که من مادرم شفا پیدا کنه 5 روز روزه نذری براش میگیرم. پس پارسال من 4 روزش گرفتم، 1 روزش و علت مریضی خودم که مریض شدم نتونستم بگیرم، 1 روزش مونده. آیا من اون 1 روز را باید کفارش بازم بدم یا خیر تنها روزش رو بگیرم که بازم؟
بله.
من سوال که مدین استش که من یه پرنده دارم، یه توتیه، قفصش رو جلوی نماز رو و قبله استش، آیا برای نماز مشکلی داره یا خیر؟
بله خانم عزیزی، یه سوال در مورد سوال اول شما، شما 27 روزی که بیمارستان بودید مشکل درست نبودن روزتون رو چی گفتن بهتون؟ حالا هر بزرگواری بود گفتن برای چی درست نبوده؟
ایشون گفت تو بیمارستان نمیشه روزه بگیرین، تو بیمارستان جای روزه نیستش، خصوصا تو شرایطی که تو بلژیک هست که اصلا مثلا مشخص نیستش که این چیز درست نیستش، اصلا شرایط بیمارستان اروپا.
خانم عزیزی من جسارت میکنم در حضور استاد وحیدپور این سوالاتی که ایشون باید بپرسن، حالا ما برای تسریع در وقت، بیمارستان با خونه مثلا تفاوتی داره؟ آخه چه فرقی میکنه؟ شما تو خونتون هم تو بلژیک روزه میگیرید، بیمارستان هم تو بلژیکه، شاید بیمارستان با خونتون فاصله مسافت شرعی داشته.
بله مفاصلش تقریبا 130 کیلومتره.
آها خب مسئله حالا روشن شد، بسیار خوب. حله های وحیدپور، متشکرم خانم عزیزی،
خواهش میکنم.
آقای حسینی عزیز، خدا حافظ شما خانم عزیزی. سلام بر شما آقای حسینی.
خدا قوت بده، خسته نباشین. منظر استاد بزرگ آقای وحیدپور و مجری محترم
رحمت الله زنده باشه،
عبادات تعاد شما مادر قبول هم باشین انشاءالله تعالی.
خیلی متشکرم.
حضرت میتونم من یه سوال خدمت حضرت آقای وحیدپور داشتم، اون این که قرآن داره عنوان میکنه که و اونایی که اگر توانایی و قدرت روزه ندارن و چنانچه مریض باشن اگر بخوان روزه بگیرن بهتر از روزه نگیرن، یک امر. آیا من اگر روزه بگیرم دچار حرام شدم؟ این یک سوال. سوال دوم من اینه که یه جایی هست که قرآن داره چیز میکنه، تاکید میکنه، میگه وقتی وارد خونه شدید، اتاق شدید، دیدید کسی نیست، به خودتون سلام بدید. استاد دیپور به ما بگن ما بخوام به سلام عربی بدیم چی باید بگیم؟ به خودم باید سلام بدیم.
خیلی
ممنونم، خدا حفظتون.
سلامت باشید آقای حسینی عزیز، خدا حافظ شما. خب با سوال خانم عزیزی که یه حاشیه یه خورد،
درسته همین سوال ما می‌خواستم داشته باشم که شما کارو آسون کرد. بله ایشون مسافر بوده.
بله
ایشون مسافر بوده در اون بیمارستان، بیمارستان مسافت شرعی نه خیلی، 130 کیلومتر. بله مسافر بودن و قاعدتا اونجوری که مسئله شون رو گفتن خدمت اون آقا، جوری بوده که قصد تحرز هم نکرده بوده.
بله.
و ایشون هم گفتن که روزهایی که شما گرفتی درست نبوده. اگه کسی قصد تحرز نکنه روزم بگیره باطله. درست. این نکته من. منتها ایشون الان میگه که من نمیدونم 17 روز بود
یا 27 روز.
یا 27
روز گرفتم یا 27 روز گرفتم.
ولی میدونه که چند روز در
27 روز. قضاش
27 روز در بیمارستان بوده که باید روزه بگیرد. پس من اینجوری میگم خیلی ساده. من یقین دارم که تکلیفم اینه که 27 روز روزه قضا کنم. شروع کردم به قضا کردن.
بله.
الان نمیدونم واقعا همشو قضا کردم یا 17 روزشو قضا کردم. 17 روزش یقینیه، بقیهش یقینی نیست. پس بنابراین 10 روز دیگه شما
باید
قضا کنید که تکلیف رو یقین کنید که برداشته شد.
بله.
10 روز دیگه رو شما حتما قضا کنید.
به غیر از قضا چیز دیگه حکم دیگه نداره؟
اگر که تا ما رمضان بعدی قضا کردن نه کفاره نداره. اگر تا ما رمضان بعدی قضا نکردن تأخیر افتاد، کفاره تأخیر همون کفاره سبوکه است. برای هر روزش تقریبا حدود 1 کیلو مواد غذایی بفرید.
چون داستان الان رسیده به رمضان جدید.
بله 17 روزش رو شاید همون فوری قضا کردن.
بله.
بعد از رمضان اون 10 روز رو قضا کنن
و
کفارش هم 10 تا 750 7 کیلو نیم
10 کیلو.
10 کیلو است.
قدر متهم یا یقین بشه.
بله 10.
سوال دوم این که ایشون برای مادرشون نذر کردن که 5 روز روزه و داستانشو گفتن دیگه 4 تاشو گرفتن.
اگر نذرشون نذر صحیح شرعی بوده، یعنی اون جمله رو گفتن برای خدا، ببین حتما بدیم برای خداست، بر عهده من اگر مادرم مثلا حالا
خوب شدن
هرچی من 5 روز روزه بگیرم، این تکلیف میاره. حالا که تکلیف آورد 5 روز روزه میگیرم زمان مشخص، اگر زمان مشخص کردن واجبه در اون زمان مشخصیشون روزه رو بگیره. اگر عمدن تخلف بکنه کفاره داره. ولی اگر گفته 5 روز روزه میگیرم، نگفته کی، 4 روز الان گرفته
یکی دیگه مونده
میگیره، کفارم نداره.
بله. و سوال سومشون این که یه پرنده‌ای دارن تو قفس و اون قفس مسیر تو جهت قبله است که نماز میخونه.
نه مشکلی نداره. هیچ مشکل. مکروه هم نیست. تو مکروهات مکان نمازگزار چنین چیزی نیست.
و اما آیه حسینی اون آیه معروف دیگه اشاره کردن که اگه مریض باشه کسی یا سفر باشه روزه برای اون نیست.
بله. روزه برای اون نیست، وجوب برداشته شده. ببینید من اینو توضیح بدم، مریضی که روزه نمیگیرد دو جوره. بعضی وقتاست که واجب نیست ولی اگرم بگیره حرام نیست.
بله.
اینو بعضی‌ها توجه ندارن. بعضی وقتاست که مریضه ولی جوری مریضه که واجب نیست ولی اگر روزم بگیره حرام. چرا؟ به خاطر اینکه روزه گرفتن برای مریض دو جوره. یه وقت است مریضی است که روزه بگیرد منجر به هلاکت میشه اصلا. ما تعبیر میکنیم، حالا نمیدونم آقای ملایی هم کمک بکنن، ما تعبیر میکنیم توی فقه میگیم جنایت بر نفسه.
بله.
یعنی اصلا میگه خودکشیه.
بله.
این اگر باشه حرامه. چنیشی حرامه. چرا؟ ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه.
بله.
اینه که با دست خودش مریضه، رفته روزه گرفته، خودشو منجر به مرگ کرده. دکتر میگه اگه روزه نمیگرفتی میشد یه کار کرد. تو رفتی یه ما روزه گرفتی یا 10 روز روزه گرفتی، الان دیگه هیچ کار نمیشه کرد دیگه. تو مرخصی دیگه اصلا. این اگر باشه حرامه.
بله.
ولی یه وقت نه، مریضه، نباید روزه میگرفت. گفتن واجب نیست. واجب نیست. ولی حالا اومد گرفت. ولی گرفتنش هم جوری نبود که خلاصه. مثلا من مثال میزنم. بنده الان عینکی هستم مثلا. درسته؟ خوب. اگر روزه بگیرم باید بعد مارمزون برم عینکمو عوض بکنم،
یه شماره بالاتر.
یه شماره، دو شماره، چهار شماره برم بالاتر.
مثلا.
این میشه بیماری چشم. من معذورم، میتونم روزه رو نگیرم. حالا گرفتم، حرامه؟ نه. نمره چشمم رفته بالا. جنایت بر نفس که نکردم که.
بله.
این حرام نیست.
بله.
این حرام نیست. بعضی روزه ها گرفتن. پس این که میگن مطلقا مریض اگر روزه بگیرد حرامه، نه اینجوری نیست. بعضی مریض ها اگر روزه بگیرن
اشکالی
گرفتن دیگه، حالا نباید میگیره ولی گرفته حرامه. بعضی هاشون نباید بگیره، اگه بگیرن حرامه.
بله. و اینکه به فهوای یکی از آیات قرآن وارد خونه میشید و کسی نیست سلام به خودتون بدید،
حالا من متن آیه رو در ذهنم
تو ذهنم نمیاد، میتونیم جستجو کنیم توی فرصت.
اگر که آقای حسینی عزیزمون که میدونم هم سرشون شلوغه واقعا، اگر الان فرصت کنن بزنن که فتلمو علی اهلها، اگر تو اون آیه باشه.
آه.
که وقتی وارد میشید بر اهل خانه سلام بکنید، اون وقت ما ببینیم که، چون الان تو ذهنم نیست چنین چیزی که جواب بدم واقعا.
بله.
اگر تونستن آیه رو پیدا بکنن خیلی
توضیح میدیم دربارش. خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. دو تا خواهر بزرگوار پشت خط ارتباطیمون داریم، از بندر لنگه و از اصفهان. فرمودن همکارانم خانم از بندر لنگه، خانم صادق نژاد از بندر لنگه، سلام بر شما، تهاتتون هم قبول باشه.
الو.
سلام خانم صادق نژاد.
سلام آقای ملایی، حال شما خوبه؟
علیکم السلام. متشکرم خواهر بزرگوار.
شما قبول باشه. همچنین از آقا سوالی داشتم خدمتتون. در بین خانواده ما ازدواج فامیلیه که از اهل تسنن و تشیع زیاد هستن در این منطقه بندرلنگه. حالا مادر من چون مریض سال هست، آیا میتونه کفاره اون روزشو بده به خواهر ناتنی من که شوهرش تسنن هست و بچه هاشون چی هستن؟ بچه هاشون سنی هستن و شیعه هستن؟
بله، بسیار خوب.
بله، ببینم میتونه، و اگر میتونه به چه صورت. الان چون برنج امسال خیلی گرون شده، همه سال برنج اون پاکستانی میداد یا ایرانی میدادن، ولی الان چون برنج خیلی گرون شده استطاعت مالی نداره، میتونه از مواد غذایی های دیگه استفاده کنه؟ اگه میتونه چه نوع مواد غذایی ها میتونه و چند کیلو؟
بله،
خیلی ممنون از زحمتی که میکشید.
متشکرم. سلامت باشید خانم صادق نژاد عزیز. ممنونم. عذرخواهی می‌کنم اگر یه موقع ما نگاهمون مستقیم به دوربین نیست، چون دو سه تا کار همزمان داریم انجام میدیم. و بریم اصفهان. خانم سمایی سلام بر شما، اسم شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، متشکرم.
خوبه؟
خیلی خوب.
با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد گرامی. علیکم
السلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عزیزم، می‌خواستم بپرسم که آیا نماز اول ماه میشه شب اول ماه بخونیم؟ اگه میشه مثلا چه ساعتی بهتره که؟
بله،
نماز
نماز اول ماه.
اول ماه. خیلی، همین یک سوال.
آقا نه نه خیر، ببخشید، نماز اول ماه آیا میشه شب اول ماه بخونیم؟ و یه وسیله از خونه نمیدونیم پاکه، نمیدونیم نجسه، آیا چه کار کنیم؟ مثلا شک داریم بخوایم هم آب کشی رو بشوریم، بزرگ سخته، نمیشه. یکی دیگه هم آقا، این بچه که دستش خونی بوده مالیده به این چیز پیریز برق، این ما چجوری پاک کنیم؟ خب خونم که نجسه، بچه دستش مالیده.
بله.
این تسبیح هم که آج آقا میذارن بالای مهر، بهتر وقت نماز بذاریم یا پایین تر از مهر؟ خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، متشکرم ازتون، خواهر بزرگوارم، ما رو دعا کنیم.
خدا شما درد نکنه.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. سلام.
خدا حافظ. شما سوالای خانم صادق نژاد نوشتی استاد؟ من ننوشتم.
بندرلنگه؟
بله.
یه دونه سوال بود.
خب حل.
من توضیحاتی دادم.
حالا من عرض می‌کنم چرا ننوشتم.
بله.
اون آیه‌ای که اون دوست بزرگوارمون
بله.
آیه حسینی
بله.
فرموده بودن، آیه 61 سوره مبارکه نور.
خب.
من اون بخشیش رو که به سوال مربوطه عرض می‌کنم، چون بله. این سوال اتفاقاً از سوالات این آیه از آیات طولانیه.
بله. لیس
علی الاعمى
بله بله
علی الاعرج حرج. تا خب. اونجایی که خداوند متعال می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا على انفسكم تحیه من عند الله مبارکه طیبه.
بله.
بعد آخرش هم کذالک یبین الله لكم الآیات، فسلموا على انفسكم تحیه من عند الله. ایشون فهمودن که چجوری به خودمون سلام بله. کنیم.
خب اون که کاری نداره که. السلام علینا چیه که ما تو نماز میگیم؟
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این خودشه.
بله. یعنی من الان وارد خونه خودم میشم. بله. هیچ کس هم تو خونه نیست. بله. میگم مثلا السلام علیه.
بله، السلام علیه.
این عربیش. بله. فارسی چی؟ مشکلی نداره که.
نه، فارسی هم فارسی که البته نگفتم سلام.
حالا مثلا
سلام بر من.
چون ممکنه نتونی. آره، نتونی.
گاهی میگیم یای مولای سلام بر شما، درود بر شما.
آره، اینطوری. بله. السلام علینایی که به قول شما این کد خیلی خوبیه، یعنی راهنمای خیلی خوبیه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی سلام خدا بر ما دیگه.
بله.
اینطوریه. عالی. اینم از آیه. و ما خانم بندر لنگری، خانم صادق نژاد.
ببینید، مشابه این سال ما بازم داشتیم، عرض کردیم، توضیح دادیم. واجبات مالی، واجبات مالی چیه؟ کفاره جز واجبات مالی رد مظالم هست، فطریه هست، مثلا سهم صادق که میخواد به فقیر بدید جز واجبات مالی. اینا همه شرطش این است که اون فقیری که بهش میدیم فقیر شیعه 12 امامی باشه. این به این معنا نیست که ما به اهل سنت نرسیم، نه خیر. نیازمندان اونها رو از طریق خیرات، مبرات و صدقات مستحبی، صدقات مستحبی، صدقات مستحبی دیگه هیچ محدودیتی نداره. شما پول تو خونه جمع میکنی تو سال میشه صدقات مستحبی، بعد میخوای بدید. صدقات مستحبی رو میشه داد، ولی صدقات واجبه که عرض کردم که یکیش هم کفاره است، اونا رو شما به فقیر شیعه 12 امام میدید.
بله. و خانومی از اصفهان، خانم سمایی، فرمودن که نماز اول ماه،
نماز اول ماه مال روزه.
بله.
شب قبلش یا شب بعدش هم نمیشه. شب قبلش هیچ، شب بعدش هم ببینید مختص روزه.
بله.
یا میگن نماز شب اول ماه
اون داستان.
بله. ولی نماز روز اول ماه مال روزه، یعنی از وقتی که آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب غروب میکنه.
این از نماز اول ما. سوال دومشون
سوال دومشون گفتن که نمیدونم یه چیزی نمیدونیم پاک است یا نجس است. خب که دیگه پاک معلومه دیگه، هر چیزی رو که یقین ندارید به نجاستش برای شما پاکه، خیالتون هم راحت باشه. و توصیه میکنیم اکیداً به این که وسواس نشید، گرفتار میشید خودتون، دیگران هم به گرفتاری میاندازید. پاکه، همه چیز پاکه.
خیلی عالی.
بله. بعضیا به من میگن یعنی شعار شماست، مثل که همه چیز پاکه.
شعار اسلامه.
شعار اسلام
سمحا و سهلت.
ببینید اصلا روایت میگه کل شیء لک طاهر. همه چیز برای شما پاک است مگر اون چیزی که یقین کنید.
بله.
یقین کجا شما یقین پیدا میکنی واقعا؟ خیلی چیزاست که آدم یقین به نجاست نداره.
داریم تو خونه ها دیگه، حالا مثلا مخصوصا
خونه های بچه داری،
بچه می‌خواستم همین رو بگم دقیقاً، مادرها گرفتارن.
بله، بچه‌م نم زده.
آره.
خب حالا نم زده واقعا یقین داری که کجا نم زد؟ رو زمین نشسته بود. خب باشه رو زمینم نشسته بود، بعد بلندش می‌کنیم میگه ای وای نم زده. خب آخه نمش اصلا سرایت هم کرد به فرش، تازه سرایت هم مهمه. اینا همه هست. هر جا شک داشتید بگید پاکه. بعدم ایشون فهمیدن پریز برق نجس شده. خب نجس بشه. من فقط تو زندگی اصلا برای چی باید شما آب بکشی اصلا؟
چرا پاکش کنین؟
چرا پاکش کنین؟ ببینید من یه بحثی کردم،
خوشحال بگن دست مرطوب نفر بعدی میخوره.
من نمون آقای فلاح‌زاده که خب دستی در واقعا بحث احکام داره، خیلی خوشش اومد. گفتم اصلا ما باید به مردم آموزش بدیم که در خانه های خودتون از تمام صدها وسیله زندگی یکی دو تا رو باید آب بکشید. ما چه اصراری داریم مبلمون آب بکشیم؟ میگه مبلم نجس شده چیکارش بکنم الان؟ هیچی. چه اصراری دارید که آب بکشید شما؟
حال لباس مرطوب اگه میگن بعضی
مگه سرایت میکنه اصلا؟ آها. شما ببینید
اینجا رو باید
ملایی شما لباستون نجس باشه یعنی نجاست داره ازش میچکه.
من مثلا حالا 10 روز
بعد نشستید این مبل همچین میچکه که الان اینجوری نیستش. یا مثلا مبله که نجسه جوری نجسه که شما وقتی روش مینشینید حتما نجاست، اینجوری نیست معمولا. بعدش هم حالا شما میتونید یه چیزی ملافه فرض کنید که پتوی مسافرتی هست نازک بندازید روش. من نمیگم که حالا حرام آب بکشید، نه درد سر داره.
یا اون پریز برقه یه چسب کوچولو یه نقطه است.
بله بله بله.
چسب بزن روش.
بله.
اگه خیلی میخواد بله.
شما پریز برقتون میخواد آب بکشید با شیلنگ با آفتابم که نمیتونید که با شیلنگ بیارید آب بکشید که آب بره تو این پریز برق خودتونم برق بگیره.
یا مثلا با یه ظرفی سه بار آب بریزید. بله.
نه نه هیچ کدومش وجه شرعی نداره.
متشکرم از شما. یه پیام برای آخرین سوال امروزمون باشه و دیگه رفع زحمت کنیم.
تسبیح بالای مهر ایشون پرسی.
آ بله بله راستی. بله. تسبیح رو بریم بالای مهر بزنیم یا پایین مهر؟
خب ببینید بعضی تسبیح رو جمع شده نه، قشنگ صاف میزون باز. آها. یه وجهی داره. و اون این است که اگر یه جایی هستید در مکانی که جلوتون یه چیزی است، مثلا چی؟ جلوتون راهی است که آدم رد میشه.
آره.
آدم رد میشه. خب یه چیزی بگذارید رفع کراهت میکنه.
احسن.
بله. مثلا پیرمرد دیدم من مظلوم اساش رو میگذاره
بله بله.
بالای مهرش.
بله.
این معناش این است که من دارم مکانم رو جدا میکنم، این معنای جداییه، یعنی یه مرز قرار میدم. این رفع کراهت میکنه، دیگه کراهت نداره. حالا من نمیدونم تسبیح هم به این اندازه مثلا میشه آدم
میتونه اعتنا کنه به این.
آره مثلا تسبیح اگر یه مقدار چیز باشه شاید
این کارو بکنه.
آره این کارو بکنه.
اگه غیر این مورد باشه تفاوتی نمیکنه تسبیح کجا باشه دیگه، بالا باشه.
نه اگر این غیر مورد نه نه این مال جایی است که آدم جلوتون رد میشه مکروهه، برای رفع کراهت میتونید چنین کاری انجام
بدید. این چقدر خوب میشه این کار انجام داد تو بعضی از کشورها که ان شاءالله اسمتون بشه تمتع و عمره که مشرف
شه. هی میانو میرن جلو.
حالا میانو میرن که هیچی، بعضی از اونجا عده‌ای هستن از اهالی همونجا که دستشون مکرر هی دستشون میارن جلو. دقت
کنید.
امید از سرپل ذهاب
خب
سوال پرسیدن.
بله.
که یه توضیح درباره عقیقه.
بله
بفرمایید.
خیلی هم عالیه، ولی خب چیکار کنیم که واقعا گرون شده.
حالا دیگه
خیلی گرون شده.
شاید امید از سرپل ذهاب بخواد شما بله. شما هم دعوت کنید
ان شاء الله که
اون بده.
ان شاء الله که امیدواریم اولادشون صالح و سالم باشن. عقیقه در واقع همون داستان بیمه است، منتها بیمه شرعیه، بیمه خداست. تو روایات داریم که کسی که برای فرزند خودش عقیقه میکنه اون رو بیمه میکنه از حوادث و سوانح و بلاها تا آخر عمرش ان شاء الله. و مستحبه، تاکیدم شده، پدر این کارو برای فرزندش حالا چه دختر چه پسر بکنه، زمان خاصم نداره. بعضیا هستن به ما میگن که ما تا چند سالگی هم بچه‌مون بزرگ شده توان نداشتیم واقعا، حالا الان یه جوری شده خدای متعالی لطفی کرده میشه. بله بله. حتی اگر پدر این کار رو نکرد،
بله،
خود مثلا پسره بزرگ شده دیگه، خودش مردی شده برای خودش، خودش برای خودش عقیقه کنه.
بله.
یا مثلا دختری رفته خونه شوهر ازدواج کرده، خب بناس یه گوسفندی مثلا، حالا به یه عنوانی فرض کنید، مثلا اصلا شوهرش میخواد برای عروسی جلو پاش یه گوسفند بکشه مثلا، چه اشکال داره قبلش بهش بگه که اینو به نیت عقیقه، عقیقه من میباشه؟ اشکال
خیلی عالی،
خیلی هم خوبه. و آدابش، یه سری آدابه که اصلا لزومی نداره ما رعایت بکنیم اون آداب را، دقت فرمودید؟ ولی بعضی چیزاش چرا، بعضی چیزاشه که به اصطلاح رکنه، مثل نماز که رکن داره، رکن عقیقه این است که گوشت اون گوسفند را پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که اونام حکم پدر مادر دارن نخورن. اینه
نکته مهم.
بله، حالا بعضی میگن که استخونش هم نشکنیم، نه این فرقی نمیکنه، حالا بشکنیم. بله داره تو مفاتیح، ببینید مراجعه فرمایید، خدا رحمت کنه مرحوم آش خباس قمی رو، محدث قمی، ایشون میاره و بعضیش میگه اینا ثابت نشده که جزء آداب عقیقه باشه. مثلا استخونش رو نشکنیم، بعد استخونا رو ببریم دفن کنیم، نه اینا عملم نشه مهم نیست. همین که شما گوسفند را، شرط هم نداره، اینم باز میپرسن، نر برای پسر نر، برای دختر ماده، نه آخه هیچ فرقی نمیکنه.
یک گوسفندی رو ذبح بفرمایید.
بله ذبح بکنید به نیت عقیقه. خب ببینید حالا اون جمله هم که موقع ذبحش داریم که خدا یا من این گوسفند را ذبح میکنم عقیقه میکنم، بعد اسم بچه‌تون رو بیارید.
بله
اسم بچه فرزند فلان بیارید، حالا اونم اگر تونستید به فارسی، یا اونی که ذبح میکنه بهش بگید،
یادش
بگید که وقتی ذبح میکنید حالا به فارسی بگو دیگه، اسم بچه رو و پدرش رو بهش بدید، بگید که همین چندی پیش یه آقایی به من زنگ زد گفتش که من توان نداشتم، الان میخوام یه گوسفندی عقیقه بشه و اینها. گفتم باشه بسیار خوب، و اسم بچه و اسم پدر رو پرسیدیم، دادم به ذابح، خب انجام داد، بعدم تقسیم شد بین نیازمندان، الحمدلله طرف خوشحالم شده. آ اینم اضافه کنم، لازم نیست تقسیم بین نیازمندانم بشه، ما اولویت هست میدیم به نیازمندان، و الا شما بید در همسایه فامیل و همسال اینها مشکلی
نداره. خیلی ممنونم استاد بیتپور، استفاده کردیم از محضر شما. بعضی وقتا ما بیننده ها مثلا تو تماس های تلفنی یه توضیحی میخوایم، یه سوالی میکنیم، محضر شما جسارت میشه
کمک میکنید
به ما، ببخشیم.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه، کمک میکنید.
خیلی ممنون،
ممنون و متشکرم.
سالم باشید. امروز دهم رمضان المبارک، سال روز ارتحال بانوییه که همه عالم الان داغدار او هستن، و به احترام نبی خدا ما هم سیاه‌پوش این بانوی گرانقدر هستیم، و به احترام خود او حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، خدیجه‌ای که به تعبیر همه خودش رو وقف اسلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرد، و البته هر آنچه از مال خدای متعال به او عنایت کرده بود رو در راه اسلام داد، و هر آنچه برایش مانده بود رو هم وقف کرد، و این لحظه به لحظه زندگی این بانوی گرانقدر قدره که میشه ازش درس گرفت، از جمله همین نکته مهم وقف. خدا ما رو انشالله از واقفین قرار بده. یه بخشی رو در بیان کارشناس محترم جناب استاد میر باقری در همین باره تقدیم شما میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. یکی از عبادات بزرگ و بندگی های خوب خدای متعال که نظام اقتصادی اسلام هم شاید مبتنی بر اوست و بسیار اثرگذار هست در نحوه زندگی اقتصادی مردم و زندگی معنویشون، وقف هست. وقف یعنی انسان مال خودش رو در زمان حیات خودش از خودش جدا میکنه، دیگه تحت تصرفش نیست، در یه مسیر خیر او رو قرار میده که دیگه بعد از این هم باید در همون مسیر خیر خرج بشه، احدی حق نداره دست بزنه و تغییر مسیر بده. ما الان اگه دور بر خودمون رو نگاه کنیم میبینیم که چقدر از موقوفات استفاده کردیم. من الان آمار رو فراموش کردم، یه موقعی نقل شد، هزاران بیمارستان وقفی داریم که ما در او رفتیم و از موقوفات استفاده کردیم، در مدارسی که وقف است درس خوندیم، غیر از مدارس حوزوی، همین مدارس عرض کنم رایج هم بسیاریشون موقوفه هستند، در حسینیه ها و مساجد نماز خوندیم، و دیگه حالا چقدر رزق وقفی خورده این و امسا از وقف رزق خوردیم، همه ما، من بعید میدونم کسی باشه که از ثمرات وقتی که پیشینیان کردن استفاده نکرده باشه، هم استفاده اقتصادی هم استفاده فرهنگی. همه ما هم از برکات فرهنگی وقت ثمرات زحمت دیگران در گذشته برخورداریم. در واقع دینمون خیلی جا مرهون این وقتی است که دیگران کردن، فرهنگ مذهبیمون، مساجدمون، حسینیه هامون و جاهای دیگه، مدارسمون، و هم بسیاری از امکانات اقتصادی که الان در اختیار ماست ثمره وقفی است که دیگران کردن. ما هم شایسته است همین اقدام رو بکنیم نسبت به آینده ها. مالی که اگر وقف نکنیم از دست ما میره، برای ما نمیمونه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. این راه در یک راه ماندگار برای تأمین نیازمندی های فرهنگی و معیشتی جامعه مؤمنین وقف بکنیم. و میدونید الان که ما باید با هم مواسات کنیم، به خصوص در این شرایط سخت، و فداکاری بکنیم، و به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ما یک رزمایش مواسات مؤمنانه برداشته باشیم. این مواسات ما، این کمک کردن های ما نه فقط در حد خورد باشه و بسته های غذایی، اینا خیلی خوبن، اینا علامت یک روح‌های بزرگ، علامت یک انگیزه‌های بزرگ، علامت یک تربیت‌های بزرگ تاریخی هستند که در جامعه مؤمنین تو لحظه ظهور و بروز پیدا می‌کنه. لذا خیلی قیمت داره. همین کارهای کوچک، همین انفاق‌های کوچک، مواسات کوچک در دستگاه الهی خیلی قیمت داره. چون علامت یک نیت بزرگه. ولی همینطوری که نیت‌ها رفیعه، باید اقدامات هم رفیع باشه. نباید مواسات ما، خیرات و خدماتی که می‌کنیم، محدود به یه شرایط زمان خاص و مکان خاص باشه. نباید رخنه پوش دولت‌های مدرن باشه، یعنی اونجایی که دولت مدرن که مبتنی بر جامعه بازار و رقابت کور میخواد یه جوری جامعه رو اداره بکنه، کم آورد ما وارد مجاهده و مواسات و رفتار مجاهدانه بشیم. باید رفتار جهادی، باید فرهنگ مواسات تبدیل بشه به یک سبک زندگی مؤمنانه و فداکارانه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما نیاز به یک کارهای بزرگ و فداکاری ها و ایثارهای بزرگ داریم که وقت میتونه محمل مهمی برش باشه. اصولا هزینه های بزرگ اقتصادی برای حفظ فرهنگ جامعه مؤمنین، برای دفاع از امنیت جامعه مؤمنین، برای دفاع از معیشت جامعه مؤمنین و پیشرفت زندگیشون باید بر دوش وقت باشه. وقت یکی از منابع مهم تأمین نیازهای فرهنگی و معیشتی و امنیتی و سیاسی جامعه مؤمنین هست. امیدواریم خدای متعال ما توفیق بده که بتونیم وقفهای بزرگ رو پشتوانه مواسات و فداکاری مؤمنانه و برادری و اخوت مؤمنانه قرار بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
تا قیامت زیر دین مادری هستیم که مادری کرده برای اهل عالم دخترش. بینندگان عزیز سلام. رحلت بانوی بزرگ اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه رو باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. به قول یکی از دوستان میگفت ما عاقبت به خیر دعای خدیجه ایم. اجازه بدید هم ابتدای برنامه چند تا مطلبی که در فضای مجازی مرتبط با این بانوی بزرگوار پیدا کردم خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید اول مطلبی که بچه‌های پژوهش به ما دادن رو خدمتتون تقدیم کنم، بعد بریم سراغ اون مطلبی که برای خودم خیلی خوب بود و آموزنده. خب دوستان اگر صفحه لپتاپ بنده رو بتونن نشون بدن، میخوام یک روایتی رو خدمت دوستان عزیز تقدیم کنم از مسند احمد ابن حنبل. این جلد کتاب هست که مشاهده میکنید. بریم سراغ مطلب. حدیث از حضرت رسول نقل شده و اون قسمت سبزنگی هم که میبینید گفتن که این حدیث صحیح هست. حضرت رسول چی میفرمایند؟ افضل و نساء اهل الجنه خدیجت و بنت خویلد و فاطمت و بنت محمد و آسیت و بنت مزاحم امرأت فرعون و مریم و ابنت و عمران. برترین زنان اهل بهشت، اهل جنت، بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه، حضرت فاطمه دختر پیامبر گرامی اسلام، آسیه همسر فرعون، و مریم دختر عمران. این در منابع اهل سنت اومده. خب اجازه بدید چند تا عکس دیگه هم خدمتتون نشون بدم بعد بریم سراغ مطالب فضای مجازی. دوستان اگر بتونن باز هم صفحه لپتاپ من رو نشون بدن ممنون میشم. فقط یه مقدار کیفیت این عکس ها پایینه، نتونستیم با کیفیت بالاتر پیدا کنیم. این عکس نمای خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها هست که میبینید. حالا چرا به این صورت هست در عکس های بعدی متوجه میشید. این محل منزل حضرت خدیجه سلام الله علیها است که متاسفانه وهابیون تخریب کردن این منزل رو و یه تعداد عکس قلیل از این خونه به دست رسیده. این محراب حضرت رسول هست که در اینجا نماز میخوندند و این هم وهابیون در حال تخریب خانه حضرت خدیجه هستند متاسفانه. خیلی خوب، اگر اجازه بدید دوستان من یک کتابی خدمتتون معرفی کنم. کتابی به نام یوما که منادی مادر هست به زبان محلی عربی. این کتاب رو میتونید از انتشارات نیستان تهیه کنید و این کتاب رمانی هست در مورد حضرت خدیجه، در مورد زندگانی حضرت خدیجه و قلم خیلی زیبایی داره. من یک قسمت کوتاهی از این کتاب رو خدمتتون عرض میکنم، میتونید تو اینترنت جستجو کنید، دعایی به دست آوردنش رو پیدا میکنید. سرورم محمد امین لحظه ای کوتاه خدیجه را مینگرد، به نخستین نگاه عاشقانه، آنگاه چشم میبندد و میگشاید و با لبخندی گرم در پس حیایی دلخواه پنهانش می‌دارد و از هزار تهنیت خوشتر است، می‌گوید و رزقی و خدیجه شیرین‌تر از پیش و نفسی. محمد امین دست بر قلبش می‌گذارد و خیره در چشمان زیبای بانو به مهربانی تمام و ساکن قلبی. من خودم طرفدار این سبک کتاب ها و این ادبیات هستم، امیدوارم شما هم بتونید از این کتاب استفاده کنید. بریم سراغ عکس هایی که بعضی از خبرگزاری ها در این ایام از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه کردند. همونطور که میدونید بارها هم در برنامه عرض کردیم به علت بسته بودن حرم ها امکان حضور زائر نبود، ولی یه تعداد از عکاسان عزیز مراجعه کردن با مجوز، تعدادی عکس گرفتن. عکسای خیلی زیبایی هست. اجازه بدید دوستان استودیو اگر بتونن صفحه لپتاپ رو نشون بدن، من دونه دونه عکس ها رو به نمایش بگذارم. شاید از این فاصله دور هم بتونیم ارتباط بگیریم. یادم شعر میفتم که گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. همطور که میبینید هوا هوای بهار هست در حرم حضرت معصومه. خب این ورودی رو خیلی از زائرین احتمالاً بدونن، سمت راست این ورودی مسجد اعظم هست. این هم عکس از گنبد با زاویه دیگه و فاصله نزدیکتر. ما جای شما خالی به خاطر رسالت رسانه‌ای که داریم در ماه شعبان. چند روزی تونستیم حضور داشته باشیم هم در حرم حضرت معصومه و هم در مسجد مقدس جمکران. این ماشین رو هم که میبینید ماشین اهالی رسانه است، اومدن از اونجا برنامه زنده میرن. من هم به نیابت از شما، هم از گذشتگان شما، هم در مسجد مقدس جمکران نماز تحیت و نماز امام زمان رو خوندم و زیارتی هم از جانب شما بزرگواران در حرم حضرت معصومه به همراه دو رکعت نماز زیارت. امیدوارم که اگر آبرویی پیش خدا داشته باشیم به واسطه دعای خیر شما این زیارت ما هم قبول شده باشه. خیلی خوب بریم یه متن دیگه‌ای بخونیم که دوست عزیزم آقای علی قبیشاوی برای من فرستاد. من دیگه منتقل نکردم به لپتاپ و از روی همین گوشی میخونم براتون. گفتن ابو سعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این حدیث را که مورد پذیرش فریقین است نقل میکند که وقتی که در شب معراج جبرئیل مرا به سوی آسمان ها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به جبرئیل گفتم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت حاجت من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانی. فکر میکنم یه مقدار احادیث و تاریخ رو در مورد این خانم بزرگوار اول بانوی مسلمان بخونیم، بیشتر به فضائل ایشون پی ببریم. بریم صحبتهای استاد حسینی قمی رو گوش بدیم، برمیگردم خدمتت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در عظمت بانوی با عظمت تاریخ اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها، من در دو بخش با 10 عنوان مطالبی رو خدمت عزیزان خودم تقدیم میکنم. اصولا میدانید فضائلی که یک انسان میتواند داشته باشه دو بخشه، یک سری فضائل اکتسابی، یعنی فضائلی که خودش با زحمت به دست می آورد، و یکی هم فضائل تفضلی، چیزی که خداوند متعال به او عنایت کرده است. در بخش دوم که فضائل تفضلی پروردگار هست در مورد این بانوی با عظمت، به یه روایتی اشاره می کنم از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف تحف العقول. فرمود چند چیز است که اگر خداوند روزی کسی کند او به کمال می رسد. یکیش عقل و خرد، یکیش فصاحت و بلاغت. و می دانید در مورد این بانوی بزرگوار در حالاتشون هست، کانت من احسن النساء عقلا و رأیان، از نظر عقل و خرد و اندیشه از بهترین زنان و کاملترین بانوان بود. و اکملهن و اتمهن، در باب فصاحت و بلاغت که در این روایت اشاره شده، جالب من عرض کنم اشعار و سروده هایی در وصف نبی مکرم اسلام از این بانوی بزرگوار به ما رسیده که نشان از فصاحت و بلاغتشون میکند، که مجال نیست من به اون اشعار اشاره کنم. ولی به نظرم ما تو این بخش مناقب و فضیلت هایی که خداوند تفضلاً به کسی عنایت کرده خیلی توقف نکنیم. اون بخش عمده که میتواند برای همه ما الگو باشه فضائل و مناقبی است که به دست آورده است این بانوی با عظمت، اکتسابیه. من خیلی به عجله عرض میکنم، از فرصت کوتاه حد اکثر استفاده رو ببریم، بلکه به این 10 ویژگی اشاره کنم. ویژگی اول ایمانه. این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است، در خطبه 192 میفرماید ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در روزگاری خانه اسلام رو نپذیرفته بود جز خانه رسول خدا، خدیجه کبرا، و من سومی این جمع بودم. این ایمانی که سبقت در ایمان داشت این بانوی با عظمت. فراوان در قرآن کریم ملاحظه فرموده اید اونایی که سبقت در ایمان دارن، سبقت در کارهای خیر دارن، به مراتب مقدمن بر کسانی که بعدها به این مراتب میرسند. دوم، هزینه تمام ثروت در راه اسلام. این روایت از امالی شیخ طوسی رضوان الله علیه است. رسول خدا فرمودند ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجه، هیچ کمک مالی به اندازه کمک مالی خدیجه کبرا سلام الله علیها برای اسلام و مسلمین مفید نبود. میدانید باز به دلیل اینکه در یک دوران بسیار حساس، دوران قربت اسلام، این بانوی بزرگوار همه ثروتشون رو در راه خدا تقدیم کردن، ثروت فراوانی هم داشتن. حدیث باز از امام صادق علیه السلام هست در امالی شیخ طوسی، کانت اکثر قریش مالن، کانت اکثر قریش، خدیجه کبرا سلام الله علیها بیش از همه مردم قریش مال ثروت داشت. ویژگی سوم، پس اول ایمان، دوم ایثار تمام زندگی خود در راه اسلام و پیامبر، سوم، این عبارت مال تذکرة الخواص ابن جوزی از علمای اهل سنت است، میگوید کان رسول الله یودها و یحترمها و یشاورها فی امورهی کلها. عزیزان عنایت کنن، پیامبر خدا خدیجه کبرا سلام الله علیها رو دوست داشتن، احترام میکردن، در همه امورشون با خدیجه کبرا مشورت میکردن، مشاور امینی برای شخصیتی مثل نبی مکرم اسلام. چهارم، دستیار پیامبر بودند. باز در همین عبارت سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص می نویسد کانت وزیرت و صدقن، یک مشاور با صداقت برای پیامبر به حساب می آمدند. پنجمین ویژگی پس شد ایمان، ایثار همه زندگی، و سوم مشاور پیامبر بودن، چهارم دستیار پیامبر، پنجم مایه آرامش قلب خاتم الانبیا بودن. در ادامه همین عبارت هست کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسکن الیها، در اون دورانی که اوج اذیت و آزار مشرکین بود، کسی که آرامش قلب خاتم الانبیا بود این بانوی بزرگوار بود. من تقاضا میکنم عزیزان، بینندگان عزیز، یه بار دیگه یه مروری به این عناوین داشته باشن. در دوران قربت اسلام، در اون روزی که همه پیامبر خدا رو تکذیب میکردن، به تعبیر قرآن او رو ساحر میدانستن، مجنون میدانستن، کذاب میدانستن، اما یک بانوی با خرد تمام هستی خودش رو در راه پیشرفت اسلام هزینه می کند، مشاور امین پیامبر می شود، مایه آرامش قلب خاتم الانبیا می شود، اول بانویی که به خاتم الانبیا ایمان می آورد، دستیار رسول خدا کانت وزیرت و صدقن. اینها رو فقط برای ثبت در تاریخ ننوشتند و ما هم صرفاً برای تجلیل از این بانوی با عظمت نمیخوانیم. عزیزان من، این بانوی با عظمت نیاز به تجلیل ما ندارد. گفت ماده خورشید مداح خود است. ما داریم خودمون رو ستایش میکنیم که ما این خورشید با عظمت رو میشناسیم و درک میکنیم. امیدوارم بیان این ویژگی ها برای این بانوی با عظمت مقدمه ای باشد برای اینکه ما نزدیک بشیم. اگر این بانوی با عظمت همه ی هستیشو در راه خدا هزینه کرد، الان در این ماه ضیافت الله یاد بگیریم به فریاد محرومین و نیازمندان و مستمندان، مخصوصا در این اوج گرفتاری هایی که عده‌ای دارن. ما داریم به بانوی احترام میگذاریم که همه ی هستیشو، عبارت رو خوندم که کانت اکثر قریش مالا، بیش از همه ثروت داشت و همه ثروتش رو در دوران قربت اسلام تقدیم پیامبر کردن. ما هم میتونیم الگو بگیریم در ایمانشون، در اخلاصشون، در آرامش قلب پیامبر بودنشون. اجازه بدید با یه جمله این بحث رو به پایان ببرم. در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. زیارتنامه این بانوی بزرگوار رو لابد ملاحظه فرموده اید. وقتی به این بانوی با عظمت میخواییم سلام بدیم، همون طوری که به اهل بیت، به سید الشهدا علیه السلام، به امام زمان، به علی ابن موسی رضا، به 11 امام وقتی میخواییم سلام بدیم، با افتخار، جز افتخارات اونها میشماریم السلام علیه که در سلام به این بانوی بزرگوار، یا بنت رسول الله. دومین جمله در سلام به این بانوی با عظمت چیه؟ دومین جمله السلام علیک یا بنت فاطمت و خدیجه. این نام جاودان به خاطر این فضائل و مناقب است. به 5 ویژگی اشاره کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدا قوت عرض میکنم خدمت همه همکارای خوبم که بخشای متنوعی رو در ماه ترین در ماه مبارک رمضان آماده میکنن، تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تشکر میکنم از همه کارشناسان محترمی که کمک میکنن به دوستان عزیز من در شبکه جهانی ولایت، مخصوصا ویژه برنامه ماه ترین. خب پای صحبت های اجازت اسلام و المسلمین حسینی قومی بودیم. ساعت به وقت ایران اسلامی الان حدود 19 به 7 بعد از ظهر، ما 1 ساعت زمان داریم. از این 1 ساعت یه 30-40 دقیقه ایش رو انشاءالله میخواییم در خدمت بزرگواری باشیم که الان معرفی خواهم کرد و چهره نورانیشون رو خواهید دید. یه بخش دیگر رو آقای یزدانی حتما خواهند بود. بخش حفظ و صحه سرکار خانم دکتر پورحسینی هم باقی مونده که اونم انشاءالله باید در وقتش تماشا بکنید و نکاتی رو یاد بگیریم هممون انشاءالله. و اما در این دقایق در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی هستیم، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث قرآنی، و خب با حضور ایشون دقایق رو پیش خواهیم برد، از محضرشون بهره مند میشیم. سلام عرض می‌کنم حضور حضرت عالی و عرض تسلیت و آرزوی قبول طاعت.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر عزیز عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در خدمت
ان شاء الله درگاه خدا قبول بشه. جناب استاد ملکی، بحث شفا، در واقع شفا بودن قرآن کریم، یه بحثیه که حالا فروعات زیادی هم پیدا میکنه طبیعتا دیگه. اینکه شفای مثلا برای چه کسانی است، معنی شفا بودن قرآن اصلا چیست، شفا برای جسم، شفا برای روح، شفای جسم چه معنی داره، شفای روح چه مصادیق و نمونه هایی میتونه داشته باشه. یه بخشایی از این مباحث رو تو هفته گذشته اجمالا بهش اشاره فرمودید و خیلی از مباحث رو برای این هفته مقرر شد که خدمت بیننده ها تقدیم بکنیم با فرمایش های ارزشمند حضرت عالی. لذا اجازه فرمایید با همین مقدمه دیگه بریم سراغ سوال هایی که دوست داریم از مسیر این سوالا برسیم به حرفایی که انشالله مفید باشه برای هممون. یه نگاهی هم داشتید حضرت عالی توی بحثای گذشته به این شفا بودن قرآن از دیدگاه نهج البلاغه، کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. اما این بار می‌خوایم از خود قرآن شفا بودن قرآن رو پیدا کنیم بیشتر. لذا با آیه 82 سوره مبارکه اسراء شروع کنیم دیگه. آیه معروفی هم هستش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. حالا سوال خیلی جدی، ما از کدوم دسته باشیم و کدوم دسته هستیم؟ من میخوام مشمول شفای قرآن باشم و ننزل من القرآن ما هو شفاء. چجوری من برم توی مجموعه کسانی که مشمول این شفا هستن؟
بله، ببینید بشر هر چی رو که اختراع میکنه یک دفترچه راهنما هم کنارش میگذاره.
بله،
حتی شما داروخونه هم که میرید یه شربت میخواید بگیرید، یه بروشوری رون شربت چسبیده و داره میگه که بله، که مثلا واسه موقع رانندگی نخورید، چقدر بخورید، بدون اجازه و مجوز پزشک استفاده نکنید. و میخواید تلویزیون میخرید، میگن اگر بخواد عمر این زیاد باشه همیشه به برق نباشه چه دستوراتی داره. برای سالم موندنش، برای عمر طولانیش. خب خدای سبحان یکی از اسماش صانعه، یعنی خلق کرده، ساخته. از جمله چیزی که ساخته انسانه. انسان رو ساخته، مگر می شود دفترچه راهنمای انسان را کنار انسان قرار
نداده
باشه که انسان بفهمه که اصلا برای چی ساخته شده، برای چی خلق شده، ز کجا آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روی آخر ننمایی
وطنم.
خب اون پاسخ میده که مرغ باقی ملکوتم. این یعنی بروشو، نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختن از بدنم،
ماز بالایی مبالا میده
لذا ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سرکویش پروبال
بزنم.
خب اینا همش برگرفته از قرآن، انا لله و انا الیه
راجعون،
ما به سوی خدا میرویم. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحن
تملاقی.
شما تو این دنیا باید یه مقدار دست و پا بزنی، تلاش کنی تا به اون مقام قرب برسی، به سقط الله برسی، به رنگ خدایی برسی، به خلیفت اللهی برسی. خب حالا این قرآن کتاب راهنمای بشره که خدای سبحان برای ماها فرستاده، مبینانی را هم در کنارش فرستاده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر، من این ذکر را برای تو فرستادم تا برای مردم این رو تبیین کنی. پیامبر عظیم شان هم بعد از خودش چه کسانی باید مبینان واقعی و مفسران واقعی قرآن باشند را معرفی کرد. انا مدینة العلم و علیون
بابها.
بعد حضرتون نهج داره که من اصلا جایگاهم قابل مقایسه با کسی نیست، چون من کسی هستم که ینحدر و انی از سیل، من علم مثل سیل در من فوران میکنه. ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من
نمیرسه.
خب پس این یک نکته اول که این قرآن رو خدای سبحان برای انسانی که ساخته و خلق کرده به عنوان کتاب راهنما در اختیار انسان قرار داده. خب بعد خود این قرآن یکی از معرفیاش نسبت به خودش اینه که من شفاام، من شفا میدم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت
للمؤمنین.
معلوم میشه که اون شفا با اون رحمت سنخیت داره. حالا فرض کنید یکی از پاش شکست، بگه من آیه بخونم این پام جوش بخوره، این میگه اینجوری دنباله. اینا رو انسان خودش میفهمه که چطور اگه پات شکست چگونه جوشش بدی،
راهش چیه.
و اینم داریم، اگه کسی مریض بود 7 یا 70 بار سوره حمد را خواند اگر خوب شد تعجب نکن، چون اگه بر مرده بخوانی
زنده
میشود. این تعبیرات داریم و تجربیات هم در این زمینه ها داریم، ولی دستور این نیست که ما برای اینکه فرض کنیم کسی مریض شد به پزشک مراجعه نکنه، دارو نخوره، یا قرآن بخونه. نه، لذاست که عرض کردم از تمیز سلام الله علیه که مبین واقعی قرآنه، مفسر واقعی قرآنه. فرمود قرآن شفاست، من اکبر داء، دردهای خیلی بزرگ رو شفا میده، دردهای کوچیکی که آدم که بشر که میتونه خودش شفا بده، که خوب کنه، قرصی رو دارویی رو کشف کنه برای این کار. بعد حضرت فرمود اون اکبر داء چیه؟ اون نفاقه، یعنی بی ایمانی، بی اعتقادی. ایناست مرض بزرگی که نیاز به شفا داره، که اون شفا رو فقط قرآن میتونه انجام بده. تکبره، منیته، کبره، حسده، غروره، ایناست.
به عبارتی شفای روحه.
شفای روحه. و به عبارت دیگه این قرآن آمده است که انسان را به جایگاه اصلی خودش برسونه، این موانع رو از او دور کنه. حسد مانعه، بخل مانعه، آدم رو زمینگیر میکنه، استاقلتو ملل عرض میکنه، میگه با تو تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانم که در این دامگه چه افتاده است. تو عرشی هستی، فرشی نیستی. قرآن آمده است که انسان رو دستش بگیره، از فرش او رو نجات بده به سمت عرش، و تسلیمو به حبل الله جمعی ها. حبل یعنی ریسمان. ریسمان رو کجا می اندازن؟ پایین می اندازن. ریسمان رو بالا که نمی اندازن که.
یه چیزی رو باهاش بیارن بالا.
اونایی که ای کسانی که در چاه دنیا افتاده اید، حالا باید تلاش کنید دست به قرآن، چنگ به ریسمان قرآن بزنید، بر طبق او عمل کنید تا هر چی که عمل میکنید بالا بیایید. لذا در بهشت فرمود که درجات بهشت بر اساس آیات قرآنه. اونجا گفتن که اقرا
فرقه ورقه، بله برو بالا.
معلوم میشه که آیه بخوانی بر طبقش عمل کنی بالا میروی. منتها اینجا خیلی شاید خیلی نفهمن که این الان بالایی آسمانیه یا نه زمینیه. البته اونا که نزدیکش هستن متوجه میشن، ولی خدای سبحان ستار العیوب خیلی عیوب دیگران رو یا کمالات دیگران رو برای دیگران آشکار
نمی‌کنه.
پس نکته پاسخ در یک جمله بنده اینه که قرآن شفاست برای کسانی که ایمان رحمتن شفا و رحمتن
للمؤمنین.
پس مؤمن یعنی کسی که به این اعتقاد داره و بر طبقش عمل میکنه. خب معلومه کسی که به نسخه عمل کنه شفا پیدا میکنه، مشمول رحمت الهی
قرار میگیره.
حالا چرا پس ظالمین گرفتار خسارت میشن؟ بایدونی که ظالمن. ظلم یعنی کسی که در جایگاه خودش وضع و شیفی غیر موضع میشه ظلم.
بله.
یعنی که چیزی که در جای خودش قرار ندیدن. خود تو انسان جای تو آسمانی بودن بود. خب تو خودت را ورید تو زمین قرار دادی، از زمین هم دست نمی کشی. گرفتار بخل و منیت و تکبر و غرور و انگار فکر میکنی تو اصلا خدای این عالم هستی. خب نکنی کارو، این ظلمه. خب کسی که ظلم میکند نتیجهش خسرانه دیگه. ولا یزید الظالمین الا
خساره.
اصلا این خسارت از خود ظلم گرفته شده.
بله.
چون ظالم اولین ضررش اما خسران است که به
خودش
میزنه.
بله.
خب پس آیه های قرآن ما را از زمینی بودن، از مادی بودن، از اون روحیه غیر انسانی بودن جدا میکنه، ما را انسانی میکنه، ملکوتی میکنه،
بالا
میکنه، بالا میبره. شفاست دیگه. بله. چه شفایی بالاتر از این؟
پس تمام بحث هایی بخوایم توی یه جمله درسی من پس بدم، حالی من خودم امتحان کنم ببینیم شاگرد خوبی هم یا نه. این که قرآن منکر این نیستیم که میتواند شفای جسم باشد.
بله.
مثالم زدید، ولی ما باید دنبال گوهری بالاتر باشیم. قرآن رو برای شفای روحمون بخوایم و شفای روح رو برایند فرمایش های حضرت عالی من برداشتم اینه که منظورتون هدایت الهیه، یعنی بالاترین مصداق شفای روح میتونه.
بله بله. یعنی شما به آیه های قرآن عمل کنی.
بله.
هدایت میشوید به مراحل بالایی از اون جایگاه های انسانی.
بله بسیار خوب. برم سراغ بحث بعدی و همه این سوالایی که ما میپرسیم به نوعی با هم ارتباط هم دارن دیگه استاد ملکی. تو بحث این که حالا چطوری مشمول هدایت بشیم نکته میخواید اضافه بفرمایید؟ حالا
بله اینم یه بحثیه. آره. چون دیدم تو سوالاتتون مطرح شده که
حالا ما مشمول هدایت الهی بشیم، مولانا یکی از مصادیق شفای روح.
بله.
چه کنیم؟
یک اشاره کردم در اینجا. ببین خود قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین مشمول هدایتن. بله. اینجا یه تعارضی وجود داره، یه دوری به قول ما طلبه ها وجود داره. اونم اینه که خب کسی که متقی باشه یعنی هدایت یافته دیگه.
آها.
دیگه با تقوا یعنی هدایت یافته. خب یه کسی که با تقوا هدایتش کنی تحصیل حاصله محاله. خب چی دیگه هست دیگه؟ تحصیل معنی نداره اون. هست دیگه.
بله.
پس چطور قرآن میفهمد که خودن للمتقی؟ خب مفسرین در این زمینه خیلی بحث کردن. خلاصش در این جمله است که اون تقوایی که اونجا مطرح میشه پایین ترین درجه تقواست که تقوای فطری از اون نام میبرن. من داری که روشن بشه مثال میزنم به مثلا فرض کن بچه ها. یه بچه پیشش اگر سر یه گنجش رو بخوای ببری ناراحت میشه. این فطرتی است که از اذیت و آزار به دیگران
منزجر میشه،
ناراحت، نگران، گریه میکنه.
بله.
این فطرت انسانه. همین انسانی که فطریست از ظلم به بسیار متنفره، از عدل بسیار خوشاینده.
بله.
اگر این انسان بر اساس همین فطرت رشد بکنه، درست؟
خب
این آیه های قرآن این گونه آدم ها رو دستشون رو میگیره، هدایت میکنه،
یه پله میبره بالا.
سید قطب در کتاب تفسیر فی ظلالش یه قصه رو مطرح میکنه، الان یاد آمد که بگم تا باز مصداقش باز روشن‌تر
روزی این لحظه ها مونده.
بله، ایشون میگه که در یه سفر دریایی که مثلا یک ماه حدودا طول میکشید تو این سفر، روز جمعه بود، میگفت من متوجه نبودم که جمعه است. یکی از دوستان ما مطرح کرد که امروز جمعه است، نماز جمعه بخونیم با هم. 5-6 نفرم بودیم، من شدم امام جمعه و شروع کردم خطبه خوندن و بعدش هم که دور کرد نماز رو با هم خوندیم. در حالی که داشتم خطبه میخوندم، خب از اقوام دیگه هم توی کشتی بودن دیگه، از مسیحی بود، یهودی بود، از کشورهای دیگه، برای اینا خیلی تازگی داشت که ما داریم چیکار میکنیم حالا تو این کشتی که فرض کنید 500-600 نفر مسافر داره، این
روی دریا مثلا، رو آب
چیکار میکنن؟ به یه سمتی ایستادن، یه نفر داره به اینا صحبت میکنه. ایشون میگه که دست دیدم که اینا که دور ما جمع شدن، یه خانم بی‌حجابی که معلوم بود مسلمان نبود داره زار زار گریه میکنه. میگه من در حالی که داشتم خطبه میخوندم و این صحنه رو دیدم، گفتم حتما آقای مسلمان منتها خب حجابش رعایت نکرده دیگه. خطبه تمام شد، نماز تمام شد، این خانم آمد به زبان انگلیسی به من گفت شما اینایی که میخوندی چی بود؟ گفتم میگه شما نمیفهمیدی. گفت نه من نمیفهمیدم اینا چی بود، من عربی بلد نیستم، من انگلیسی. گفتم پس چرا گریه میکردی؟ گفت این آیات، این چیزی که شما میخوندی با تارهای وجودی من همراه بود و منو به سوی خودش، منو به سوی خودش جذب میکرد.
الله اکبر.
و منو تحت تاثیر قرار داد. وقتی براش توضیح دادم در جا اسلام آورد. ببینید این مدرکش توی کتاب تفسیر فی ظلاله. این یعنی اون تقوای فطری، تقوای فطری.
هدایت هست اینجا آیات
قرآن. اینجا قرآن دست اینا رو میگیره.
بله.
دستی اینجور انسان‌هایی که دست نخوردن، گرفتار ظلم و ظالم بودن نشدن، اینا هایی که ظلم میکنن به هر اندازه که ظلم میکنن از هدایت دور میشن. مثل باز تشبیه، یه ظرفی در نظر بگیرید، بارون داره میباره.
بله.
خب این ظرف اگر این قسمت دهنش رو با بارون باشه، خب بارون اینو پر میکنه. بله. اما اگه برعکس باشه، یه قطره از اون باران رحمت داخل این ظرف،
شبانه روز هم بارون بیاد داخلش خیس هم ممکنه نشه.
قرآن هدایت کند کسانی که ظرف وجودشون
رو به آسمان، رو به خدا باشه،
دست نخوردن. ممکنه الان مسلمان نیستن، ممکنه حتی هیچ دینی هم ندارن، ولی بر اساس فطرت عمل میکنن، بر اساس فطرت.
بله.
اون فطرت خدادادی، فعقم و شکل الدین حنیفا. بله. فطرت الله التی
فطرالناس
علیها. این هم این که فهمودید چگونه هدایت میکند. خب حالا آقا این سوال بعدی، در هر صورت خیلی از آدم ها آلودن و از اون مسیر فطرت ایمان، چون میده که فطرت تغییر پیدا نمیکنه.
بله.
گرد و غبار روش میشینه. بله. بعضی اونقدر دیگه گرد و غبار نشسته که سمون بکمون امیون فهم لا فهم لا
یرجون،
دیگه بر نمیگردن، نمیتونن تغییر. اما قالب انسان‌های روی زمین اعتقاد ما اینه.
بله.
این اگر 8 میلیارد ما انسان داریم روی زمین، 97%، 95% اینها، حالا به من ایراد نگیرید که آیا کار آماری کردید یا نه، من کار تجربی خودم رو عرض می‌کنم. بالای 97-8% انسان‌ها فطرتشون مونده. فقط گرد و غبار روش نشسته که با یه تلنگر اینا از بین میره. در حضرت حجت سلام الله وقتی که ظهور میکنن، همه اینا میان، همه شون میان، چون صدای فطرت رو میشنون. مثل همون زنی که توی داخل کشتی آیه قرآن رو شنید، متحول شد، آمد زانو زد، این اتفاق میفته. قرآن خودن للناسه، فقط خودن للمؤمنین نیست، فقط خودن للمتقین نیست. اگر اونجا گفت متقین، یعنی اون ناسی که انسانهایی که تقوای فطریشون باقیه،
اون زمین حاصل خیزی که منتظر نم باران برای سبز شدن.
حالا در این ایام ماه رمضان وظیفه ما اینه، اگه میخوایم گرفتار خسران نشیم باید خودمون رو پاک کنیم با استغفار. استغفار هم باید استغفار توبه هم توبه نصوح باشه، این توبه خالص باشه. و در اون روایت داره که تنبل ترین کس اونی کسی است که بیکار باشه دعا نکنه. و من عرض میکنم که تنبل تر از اون کسی است که دعا بکنه اما استغفار، چون خود استغفار هم دعاست. یعنی از خدا خواستن چه چیزی را خدای پاکم کن. من توی حج اینا همش روزی عزیزانی که دارن یکی میاد، یه پیرمردی بود من برده بودم اینو طوافش انجام بدم به عنوان روحانی کاروان. حالا من فکر میکردم این خیلی بی سواده و خیلی اطلاعات مثلا معرفتی نداره، دیدم در حال طواف یه ذکری رو میگه گریه میکنه. خود دقت کردم ببینم ذکرش چیه.
بله.
دیدم این جمله رو میگه و گریه میکنه، خدایا پاکم کن خاکم کن.
عجب.
من خودم وقتی اینو شنیدم به حدی متاثر شدم، یعنی تمام طواف رو من گریه میکردم به خاطر این ذکری که این میگفت،
همین جمله.
ببین چقدر زیباست.
بله.
در ماه مبارک رمضان حالا لازم نیست همه دعاها رو ما عربی بخونیم. برای چی؟
هر چیزی بلدیم عربی بخونیم، هر چیزی بلدیم
با خدا در دل کنیم. خب اون صاحب ماست، اون خالق ماست، اون مولای ماست. اون از کودکی ما رو کمک کرده، نعمت داده. خب با اینا ناز کنیم، گاهی هم نیاز کنیم.
بله.
ناز کردن خدا. شما توی دعای مناجات شعبانیه چقدر توش نازه.
بله.
الهی ان ادخلتنی النار اعلم تو اهلها انی احبک انی. خیلی جالبه. خدایا اگه منو بندازی توی جهنم به جهنمی میگم خیلی دوستت داشتم.
انی احبک، من دوستش دارم.
من دوستش داشتم. یعنی چی؟ یعنی همون نازی که بچه برای مادرش میکنه تا دل مادر رو به دست بیاره.
بله.
اینجا ما در این شبها سجده طولانی خیلی وارد شده در ماه مبارک. تو سجده های خودمون از این جملات رو بگیم. حالا بعضی قرآن هم بلدن اون یا ایها العزیز رو بگن، یا ایها العزیز مسنا
و اهلنا الزور
و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا
ان الله
و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدق.
این
رو بگیم. یعنی این که شما فهمیدید حالا چیکار کنیم مورد هدایت قرار بدیم. پس قرآن آمده از دست انسان رو بگیرد. یک کدام انسان؟ اون انسانی که تقوای فطری رو دارد، یعنی بر اساس فطرت زندگی کرد. اونهایی که گرد و غبار روشون نشسته استغفار کنن، ناز کنن، نیاز کنن، دل رو مصفا کنن تا مشمول رحمت الهی
بشن. میخوام یه بخشی رو ببینیم برگردیم. فرمایش های شما الهامی داد، من ذهنم رفت به آیات سوره مبارکه نوح، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. استغفار استغفار. و یه روزی اینجا فکر کنم گفتم، فکر میکنم امام رضا سلام الله علیه به ظاهرا اصحابشون میفرمایند که یکی اومد گفتش که من پول ندارم، گفت برو استغفار کن. یکی اومد گفت من بچه ندارم، گفت برو استغفار کن. یکی اومد گفت ما بلادمون خشک، بارون نداریم، میخوام برم اونجا پیغام ببرم، چیکار کنیم؟ گفت استغفار کنید. یکی پرسید که خب آخه همه چیزشون شد استغفار، که این چه کاری شد؟ به این تعبیری حضرت فرمودن که این نسخه قرآنه.
مال میخواهی استغفار
و ربکم.
در اونجا داره یه کسی هم از خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من سالهاست صاحب فرزند نمیشم.
بله.
در ذیل همین آیه.
بله.
حضرت فرمود که شبها 70 بار و روزها 70 بار استغفار. در یه روایت دیگه داره که در طول یک سال 3650 تا استغفار را به وطوله بگو میشه. بعد این شخص این کار انجام داد و صاحب فرزند شد. من این ذکر رو در رادیو معارف بیان کردم، گفتم چنین چیزی هست و خودم هم افرادی رو دارم شاهد عینی که اینا
عمل کردن. دو
بله الان هم هستن. بعضیشون هم خدمت آیت الله بهجت رسیدن. آیت الله بهجت باز همین رو بهشون توصیه کرده بود و اینا این ذکر رو گفتن، صاحب فرزند شدن. این رو من 7-8 ماه پیش بود یا نمیدونم شاید یک سال پیش بود مطرح کردم. همین اخیراً اون بنده خدا این که به این ذکر عمل کرده بود و سالها بود صاحب فرزند نشده بود، این ذکر گفته و صاحب فرزند شده بود،
بشارت فرزنده داد،
تماس داده گرفته بود، یعنی پیامک داده بود که تشکر کرده بود که این ذکر رو یادمون دادی و ما صاحب فرزند شدیم.
خدا خیرتون بده. عالی. دلمون رو بسپریم یه چند دقیقه جناب استاد ملکی و بیننده های محترم به بانوی گرانقدر حضرت خدیجه علیها السلام. دوست عزیزمون علی آقای اسماعیلی مشرف شده در حج، اونجا یه ظاهرن بخشی رو تهیه کردن، تصویری هم هستش. الهی که قسمت بشه دوستداران مشرف بشن اونجا و قبر حضرت خدیجه علیها السلام رو زیارت کنن. بریم برگردیم. سلام خدا بر ام المؤمنین خدیجه کبرا علیها السلام.
سلام عليك يا أم المؤمنين، سلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا وره مادر زهرا خدیجه، مادر زهرا خدیجه، يا خدیجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اینجا یکی از اماکن مقدس در مکه مکرمه هست، معروف و مشهور به قبرستان ابو طالب، و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در کنار قبر مطهر نورانی و ملکوتی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، همسر با وفای پیامبر، شخصیتی که با همه وجود جونشون رو، مالشون رو و همه داراییشون رو تقدیم پیامبر گرامی اسلام کردن، مادر بزرگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی این بانوی بزرگوار.
آسمان گریال و احمد دل دونیمه، چون از امشب زهره زهرا یتیم.
اون قبر مطهر نورانی و ملکوتی غریب و مظلومی که ملاحظه می‌فرمایید در اون دور مستطیل شکل هست و مستطیل بزرگتر وسط اون مستطیل هست، قبر مطهر و ملکوتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین هست، و در کنارش هم ظاهراً قبر مطهر حضرت ابو طالب مؤمن قریش، پدر بزرگوار و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. البته اینجا شخصیت های بزرگی مدفون هستن، اجداد پیامبر گرامی اسلام حضرت عبدالمطلب، عبدمناف، اون چه که در تاریخ اومده. بعد از قبرستان بقی اینجا یکی از با عظمت ترین و با شکوه ترین و با فضیلت ترین قبرستان ها هست. همین قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها قبرن گنبد بارگاه کوچیکی داشته، متاسفانه اون هم خراب کردن، از بین بردن، و جز تکه سنگی نامونشانی از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نیست. اما عشق ایشون، محبت ایشون، ارادت به ایشون در دل همه شیفتگان و محبان اون حضرت تا قیام قیامت هست، و همونطور که پیامبر تا زمانی که زنده بودن یاد میکردن از حضرت خدیجه، ما هم در طول عمرمون یاد و نام این بانوی بزرگوار رو گرامی می‌داریم و به روح پاک مطهرشون صلواتی هدیه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد
Oh,
شفاست. شفا برای روح یه مصداقش هدایته. این یه نقشه راهیه که من به نظرم از اول تا اینجا، حالا اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، رسیدیم بهش. شفا روح یه مصداقش هدایته. هدایت برای کسایی که آمادگی هدایت دارن، تلاش میکنن برای اینکه به سمت خدا هدایت بشن، از جمله متقین. و حالا مسیرهایی که منتهی میشه به این هدایت چیان، ابزارهایی که خدا در اختیار ما قرار داده چیا هستن، خدای متعال عباداتی که قرار داده توی این مسیر، یکیش روزه است. یعنی روزه میتونه ما رو به تقوا برسونه و این تقواست که ما رو به سمت هدایت میبره. هدل للمتقین. سوالی که میخوام الان از جناب استاد ملکی عزیز و بزرگوار بپرسم یه جورایی همین مطلبی است که الان عرض کردم. شما اگه فرصت دارید قرآن هم نگاه بکنید خیلی خوبه، آیه 184 سوره مبارکه بقره. استاد ملکی، توی آیه 184 خدا میفرماید که روزه بر شما نوشته شد که شما از خلاصه متقین باشید، قرار بگیرید. نسبت یا رابطه بین روزه و تقوا و اون بحث هدایتی که شما فرمودید چه نسبتی است، چه رابطه‌ای است؟
بله، ببینید، دو تا از دستورات الهی حالت نماد، نمادین هم داره، غیر از این که نمود و بوده.
بله.
نماد هم هست.
هست.
یکی نمازه و یکی
روزه.
روزه. علتش هم اینه که کسی که روزه است، غیر از خدای سبحان هیچ کس دیگه نمیدونه این روزه هست یا روزه نیست.
بله.
چون میدونی که روزه با نیت تحقق پیدا میشه. شما اگه نیت نکنی روزه نیستی. درست؟ خب اگر نیت هم کردی که من روزه هستم، ولی عملا روزه نگرفتی، یعنی یه جه خلوت پیدا کردی، یه چیزو خوردی.
خب.
درست شد؟
بله.
خب این واقعا که روزه نیست. پس کسی روزه واقعی میگیرد که به خدای سبحان ایمان واقعی داشته باشد. اونایی که عذر دارن اینا رو من عرضه میکنم.
بحث جداست.
همون خدایی که واجب کرده روزه بگیرید، همون خدای سبحان هم حرام کرده برای بعضی ها که روزه بگیرن. اونایی که برایشون ضرر داره.
بله.
منتها اون ضرری که منشأ عقلایی داشته باشه. نه اینکه طرف بگه آخ من گشنه میشم. خب معلومه خود یک وقت گشنه میشه. آقا تشنه نمیشم. خب بله.
در حال بحث اونایی که عذرن روزه نمیگیرن الان جداست.
عذرن. بله. اما اونایی که روزه میگیرن.
بله.
این حاکیه. حاکی از چیه؟ که این شخص ایمان به غیب داره. ایمان به خدایی داره که نیت را میخونه. یعلم ما فی الصدوره. خیلی ایمان بالایی. حالا اگر کسی این راهی تمرین کنه. این لعلکم تتقون در بارش اتفاق. بگه تقوا چیه؟ تقوا یعنی اون چرا که خدای سبحان امر کرده است انجام بدهی بگویی چشم، و اون اموری که نهی کرده است انجام ندهی بگویی چشم انجام نمیدهم. خب یکی از چیزایی که خدای سبحان امر کرده این که از وقت فجر تا غروب شما نباید آب بخوری، نباید غذا بخوری، هیچ کاری نباید انجام بدی از نوع خوردنی ها غیره. بعد این طرف میگه چشم، این در درون خودش داره اتفاقاتی میفته، چون هدایت، هدایت واقعی نیاز به تمرین داره.
بله.
رمضان ریاضت و تمرین انسان شدن و به دستورات خدای سبحان لبیک گفتن.
بله.
خب پس بنابراین روزه یکی از عوامل کسب تقواست، چون تقوا تمرین میخواد. الان شما در بحث کنترل خشم این روزا توی روانشناسی چی میگن؟ میگن اگر یه مسئله اتفاق افتاد که شما باید اونجا خشمگین میشدی،
بله،
ولی خودت کنترل کردی، خشمگین نشدی، یه اتفاقاتی در ذهن شما میفته که اگر او تمرین بشه،
خب،
شما میتوانید در حوادث بسیار سخت‌تر از این خشم خودتون رو
کنترل
کنید. این از جهت علمی که ثابت شده است که آقا کنترل خشم تمرین میخواد.
بله.
باید هی صحنه های پیش بیاد، شما خودتو کنترل کنی، وقتی کنترل کردی اتفاقاتی در ذهن شما شکل میگیره و این اگر تکرار بشود شما به راحتی وقت میتوانید در مقابل اتفاقاتی که میفته بعد خشمگین میشدید، دیگه خشمگین
نشوید.
نشوی.
بله.
روزه ای که از اون تمرین‌های الهی است که تو در یک ماه هر روز تمرین کنی که ای خدایی که من تو را نمی‌بینم و تو مرا می‌بینی و از سینه من، از نیت من، از قلب من خبر داری. لبیک تا آخر پاش بایی میزن. بعد اون وقت اینجا اهل بیت اسمت و طهارت این رو عمیق‌تر کردن، یعنی مبینان قرآن گفتن البته روزدار واقعی کسی است که نه تنها شکمش روزه باشه بلکه زبانش هم
روزه باشه،
هر چیزی
نگوید.
خب کسی که شکمش را توانست حفظ بکند، این تمرینی است که بتواند زبانش را هم بتواند، چشمش را هم بتواند، گوشش را هم بتواند،
دست و پا و اعضا و
همه اینا. اون وقت از این روزه‌ای که از نخوردن آغاز می شود به نگفتن و به ندیدن و به نشنیدن و... اون وقت اون تقوا حاصل میشه. تقوا یعنی اون کسی که هر چی خدای سبحانه می فهم می گوید چشم لبیک. پس روزه بگیرید تا اینکه به تقوا برسید. حالا اونجا اون که راجب لعله، چرا لعله فرموده چه دیگه، حالا
مفصل
دیگه دارم که اون یک جملهش اینه که علت تامه تقوا روزه به تنهایی نیست.
بله
چون من شنیدم بعضیا روزه میگیرن اما نماز
نمیخونن. یا جسارت میکنم میان کلام همچون شکر شما، بعضیا رو آدم حالا ممکنه بشناسیم که ماه رمضان مؤمن میشه بقیه سال دیگه نمیشه.
بله این تقوای نسبی رو ایجاد میکنه، ولی این نمیتونه اون رو در اون جایگاه تقوای قرار بده که بتونه دستگیری
کنه. این فهمه لعلکم
یکی از اقوال اینه. بعضی گفتن لعله به معنی لعله من شاید نیست، یعنی معنی حتما، یعنی اتفاق درسته، یعنی رابطه مستقیم بین روزه و تقوا وجود داره.
خیلی خوب، ما یه 4-5 دقیقه زمان داریم، یه سوال دیگه ازتون فرمودید که من مطرح کنم و این سوالا رو برای اینکه لحظه ها متبرک بشه یه آیه بخونم و سوالا رو از آیه عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علی ما هداكم ولعلكم تشکرون. سوال اینه جناب آیه ملکی عزیز بزرگوار، این ماه اساسا ماه رمضان و بعد روزش چه ماهیه و این روزه چه عبادتیه که خدا میگه من در این نشونه های هدایت خودم رو قرار دادم و بینات خودم رو قرار دادم، ماهیتش چه ویژگی داره در واقع؟ حالا اگر جسارتا تموم نشد بس میتونیم بذاریم برای بعد.
این توصیفی که الان مطرح کردید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این صفت برای قرآن ها.
بله.
یعنی قرآنی را در این ماه نازل کردیم که هدن للناس.
بله.
بعد فرمود بینات من الهدى. اینجا یه بحث تفسیری مهمی وجود داره که خب این هدایت هست دیگه، این بینات من الهدى چه تکرار شده که اینجا مفسرین و روایتی که در اینجا وجود داره، یعنی این هدایت خاص، یه هدایت عام توش هست،
یه
هدایت خاص. قرآن هدن للناس هست.
بله.
اما هدن و رحمتن و بشرا للمؤمنین هم هست. خب مثل همون صفت خداوند که هم رحمان است و هم
رحیم.
رحمان است، رحمت عامش که شامل همه میشه، کفار و غیر کفار، حتی حیوانات، و رحیمیتش فقط شامل حال کسانی است که بخوان این رحمانیت را تشکر کنند، قدردانی کنند تا مشمول رحمت خاص بشه. خب حالا چرا در ماه رمضان این هدایت، چه هدایت عام چه هدایت خاص،
چه ماه رمضان ظرف این بیناته؟
معلوم میشه که شما که قبلا بود دیگه، چون کتب علیکم الصیام که من کتب علی الذین من قبلکم در جلسه قبل عرض کردم که همه کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده.
بله.
از شبات که ششم و دوازدهم و هجدهم تا شبقدر که برای قرآن هست. علتش اینه که ماه ماه طهارته، ماه ماه ریاضته، ماه ماه خودسازیه، ماه ماه خاص خداست. پس باید در ماه خاص خدا که مهمانی صورت میگیره و خدای سبحان میزبانه و همه مهمانن، باید یه غذای خاص و غذای ویژه بده دیگه. یه وقت الان بنده خدمت شما هستم، من مهمان شما نیستم یا شما مهمان من نیستید، ولی یه وقتی مثلا فقط یه خودکار یه چیزی به من هدیه میکنه، توقعی هم وجود نداره. ولی وقتی بنده شما رو دعوت کردم منزل خودم، اینجا دیگه توقع هست که خب من یه دیگه خودکار ندم، یه غذای درست حسابی، یه پذیرایی. خب حالا خدای شما میخواد پذیرایی کنه، چه پذیرایی؟ واقعا نکته که این سوالی که مطرح کرده زیباست. خدای سبحان بهترین چیزی که خدایی که ابرقدرته، درسته؟ یعنی ما ابرقدرتی، این که میگم فلان کشور ابرقدرته، ما ابرقدرت فقط یک ابرقدرت داریم، اونم خداست. ابرقدرت فقط خداست. خدا رحمت کنه شهید هاشمی اون جمله که در جبهه گفت و سخنرانی کرد این بود که ابرقدرت فقط خداست، ما ابرقدرت دیگری
نداریم.
این ابرقدرت از هر حیث ابره و قدرتش عظیمه. این میخواد مهمانی بده، چی میده؟ میگه مهمانی من مثل مهمانی شما نیست که، من غذا نمیدم، میگم باید گشنه باشید.
ولی
وقتی گشنه شدید، توسلتون به من بالا رفت، لطافت پیدا کردید، من هدایت بهتون میدم، خودن لناس میدم، فرقان میدم،
و بینات من الهدا و الفرقان،
اینا رو بهتون دستگیری میدم، آسمانیتون میکنم.
چقدر لطیف.
از ابعاد مادی و حیوانی شما رو جدا میکنم.
بسیار.
بله، این رابطه ماه و رمضان با کتب آسمانی.
بسیار خوب. قطعا این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه، همین سوال حتی و سوالهای قبلی میتونه توضیحات بیشتری داشته باشه، ولی خب دیالا زمانه و در اختیار ما هم نیست. من همینجا اجازه میخوام که هم تشکر بکنم، هم خداحافظی بکنم از محضر حضرت عالی به صورت موقت. انشالله بحث بعدیمون رو با همین محوریت شفا بودن قرآن و هدایت بودن قرآن پیش خواهیم برد، و سوالایی که مونده بازم
به شرط حیات و توفیق
یه دعامون بکنید و بریم برای بخش بعدی برنامه.
خداوند انشالله بهترین چیزهایی که برای بهترین بندگانش روزی میکنه در ماه رمضان شامل حال همه ما و روزی همه ما قرار بده.
آمین یا رب العالمین.
که بهترین اینها فرج حضرت، انشالله فرج حضرت رو برای همه ما محقق.
آمین. به حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم استاد ملک. بیننده های محترم، الهی که قرآن همیشه چراغ راه زندگی شماها و ماها باشه، ماهترین روز دهم ماه مبارک رمضان رسیده به تقریبا به 20 دقیقه پایانی خودش. با ما باشید لطفاً. تاهای یزدانی عزیز یه تغییر ذائقه ایجاد میکنه براتون، بخشای دیگه هم هست که تقدیمتون خواهیم کرد. من تو این فرصت با استاد ملکی هستم و ایشون رو چند قدمی بدرقه خواهم کرد تا بیرون استودیو.
حضرت خدیجه سلام الله علیها مورد عنایت ویژه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند و امتیازهای زیادی دارند که تا وقتی که حضرت خدیجه علیها السلام بودند، پیغمبر عظیم و شان هیچ همسر دیگه ای رو انتخاب نکردند و محبت فوق العاده و شدید بین پیغمبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده، به حدی که خود پیغمبر خدا فرمود که من موقعی که می‌خواستم خطبه عهد رو بخونم و برنامه ازدواج رو شروع بکنیم، قبل از اون شناخت داشتم درباره این بانو و کنت لها وامقا یا کنت لها محبا، یعنی من شیفته حضرت خدیجه بودن، دوست داشتم ایشون رو. حتی تعبیر عشق در روایات کم آمده، ولی در بعضی روایات است که کنت لها عاشقا، من عاشق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بودن. و این جمله هم خیلی جمله مهمی است که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن که رزقت حبها و احب حبیبها، یعنی محبت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رزق و روزی من شده و این خیلی مهم است که دوست دارم هر کس که خدیجه کبرا علیها السلام رو دوست بدارد. لذا سعی بکنیم برای نام، برای احیای نام حضرت خدیجه سلام الله علیها هر تلاشی رو بکنیم که به حمد الله مستند خوبی برای این بانو داره ساخته میشه و یکی از ویژگی هایی که قابل تأمل هست برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، بعضی از همسران پیغمبر در موقع بروز و ظهور حضرت و پیروزی حضرت همسر پیغمبر شدن و وقتی بود که دیگه کار پیشرفت کرده بود، ولی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط، چه قبل از بعثت پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام که خب پیغمبر نه مالی داشتن نه ثروتی داشتن، امکاناتی نداشتن، حتی یه اتاق اجاره‌ای نداشتن، تو خونه عموشون حضرت ابو طالب علیه السلام زندگی می‌کردن. اونجا یه کسی که شرایطی داره، بهترین ثروتمند اون زمان هست، ملکه اون زمان هست و طاهره است، مطهره است، مبارکه است، از مال و ثروت او شرکت‌های مختلف، افراد مختلف استفاده می‌کردند، بهترین خواستگارها را داشتند، ولی بیاد با پیغمبری که هیچ امکانات ظاهری نداره ولی جمال و کمال معنوی داره، خود این انتخاب یک انتخاب بسیار فوق‌العاده‌ای بوده که انتخاب کردند و قبول کردند که از همه سرمایه و زندگیشون صرف نظر کنن با پیغمبر ازدواج بکنن. این گزینه رو که هنوز پیغمبر به پیغمبری نرسیده، یک جوان معمولیه ولی امکانات مادی نداره و این خودش یک امتیاز مهمی است و اینم نکته قشنگی است که شبی که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام زندگی مشترک رو خواستن با حضرت خدیجه شروع بکنن که پیغمبر هیچ امکانات مالی، ثروتی، خانه‌ای هم نداشتن، اتاقی هم نداشتن، ولی حضرت خدیجه زانو زدن و محضر آقا گفتن المال و مالک و البیت و بیتک و انا امتک، یعنی من با همه وجودم خادم و خدمتگزار شما هستن، مال من مال شما، خانه من خانه شما، و همه هستیشون رو در همون شب اول تقدیم به پیغمبر خدا علیه و آله السلام کردن که این خیلی مهمه.
سلام مجدد، امشب هم از اون شبایی شده که خیلی اوقات سمت و سوی برنامه به یه سمت دیگه میره و دست خودمون شاید نباشه. میخواستم یه مطلب پزشکی خدمتتون تقدیم کنم، اگر اجازه بدید. یه استوری که از دوستان تو اینستاگرام گذاشته خیلی جالب بود، اون رو براتون بخونم. یک زن در 8 کاشی، کاشی اول، خواستگار زیاد داشت، بیچارها جلو می آمدند و صحبت پول، هدیه، زمین و طلا می کردند. خنده سرد می کرد و راحت می گفت نه. خودش کم مال و منال نداشت. کاروان شترهایش و مال و تجارهش سراسر عربستان و شام و یمن را ریسه بسته بود. کاشی دوم، معروف بود به محمد امین، امانتدار بود و مهربان. هیچ نقطه سیاه که هیچ، نقطه خاکستری هم در رزومه‌اش نداشت. آوازه پیمان جوانمردی که با چند تا از همشهری‌هایش در مکه بسته بود حسابی سر و صدا کرده بود. کاشی سوم، به کارگزارش گفت این جوانی را که به عبدالمطلب منصوب است می‌شناسی؟ جواب شنید سرش به کار است، حساب و کتاب بلد است، غش در معامله نمی‌کند و کی خریدن و کی فروختن را نیکو می‌داند. کاشی چهارم، بعد از جلسه دلش یک جوری بود، حسی که تا به حال تجربه اش نکرده بود. آرامش صدایش، شرم گندمگونش و لبخند ملیحش کار دست دلش داده بود. کاشی پنجم، ازدواج کرده بودند. روزهایشان طعم شیرین خرما داشت. مردان پاک برای زنان پاک. کاشی ششم، حاصل زندگیشان فاطمه بود. از وقتی که اولین تکان و اولین لگد را حس کرد، دختر در بطنش روزها که تنها بود و او حرف می زد. کاشی هفتم، کار بیخ پیدا کرده بود. شعب ابی طالب اوج تحریم ها بود. یک دانه خرما را 10 نفری می خوردند. کاشی هفتم، باید هرا را دیده باشی. باید مکه را دیده باشی و اتوبوس ها در شعب ابی طالب پیادت کرده باشند و وسط گرمای مرداد و تیغه آفتاب بر سرت فرو آمده باشد. تا اندکی بفهمی دوست داشتن محمد، پا به پا بودن محمد و پاکبازی برای او کار راحتی نبوده. عشق جانکاه است و حضرت خدیجه سلام الله علیها خوب از پس این امتحان برآمد. خیلی خب دوستان، اگر 2-3 دقیقه وقت داشته باشیم یک مطلب کوتاه ورزشی پزشکی تقدیم کنم. خیلی خب، ورزشکاران قبل از افطار ورزش کنند. آب در بدن قابل ذخیره نیست. آقای سهیل حقشناس، کارشناس ارشد تربیت بدنی، گفتن که بهترین ساعت برای ورزش کردن نزدیک افطار یا بعد از یک افطار سبک هست. و گفتن سعی کنید تو این ساعت نزدیک به افطار ورزش رو انجام بدید تا کمبود آب سریع جبران بشه. در ادامه دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون گفتن که سیستم ایمنی بدن 2 دسته است، یا ذاتی یا اکتسابی. سیستم ایمنی ذاتی که ذاتاً در بدن ما وجود داره، پوست و مخاط بینی و اینها هست که باعث جلوگیری از ورود میکروب ها و ویروس ها میشه. و سیستم ایمنی اکتسابی وقتی بیمار میشیم بر ویروس ها غلبه میکنه که با ورزش قابل تقویته، ولی ورزش سنگین بدن روی مقدار در آستانه خطر قرار میده. ورزش سنگین تو این ایام نکنیم و آب برای بازگشت بدن به اون حالت ایمن نیازه. برای همین تاکید میکنن که نزدیک افطار باشه. خیلی خوب، فکر میکنم وقت تمومه. آقای مولایی، اگر قرار شما الان خداحافظی کنید که تشریف بیارید با
بله
من کار، اگر نه
نه فکر میکنم که دیگه کم کم باید خداحافظی بکنیم.
بخش پایان خانم
پروسینه. خانم دکتر پروسینه، ازت خیلی متشکرم.
سلامت.
یه جورایی ارتباط داری، یعنی حرف آخری که شما داشتی میفرمودی بحث علمی بهداشتی بودش، به صحبتهای خانم دکتر پروسینه مربوط میشه. هم تشکر میکنم ازت، هم خوشحالم از این که کنار هم
هستیم.
نفرمایید آقای یزدانی، هر کسی که بتونه برای این ویژه برنامه از این جهت که در شبکه جهانی ولایتی یه قدم برداره، باید از خوشحالی، تعبیر حالا عامیانه ایه ولی میگم، کلاشو باید بندازه و خوشحال باشه. و من خوشحالم که دوستان خوبی مثل شما دارم. خیلی هم ممنونم ازت. اجازه فرمایید دیگه من برم برای حرفای پایانی و بیننده های محترمون رو در واقع به خدای متعال بسپاریم. امروز بسم الله که گفتیم، از کسی گفتیم که به تعبیر همه بزرگانمون مسلمانان و اسلام مدیون اوست. و امروز آقای وحیدپور هم اشاره کردن، آقای وحیدپور اول برنامه، که نه فقط شیعه ها، همه جهان اسلام و بلکه من میخوام بگم بشریت مدیون این بانو هست. بانوی آسمانی، بانوی بهشتی، خیلی شخصیت عظیم و به نظرم برای ما عجیبی باید باشه، کسی که لیاقت پیدا میکنه همسری رسول خدا رو و اون هم در یک ترازی بسیار بسیار با فاصله معنادار از سایر همسران پیامبر، و بعد یه ویژگی داره که تو عالم هیچ کی نداره این ویژگی رو، و اون هم این که او مادر فاطمه است، فاطمه زهرا سلام الله علیهایی که قرار ام الائمه النجبا باشه. لذا برنامه‌مون رو با نام او هم به پایان میبریم و عرض ادب میکنیم به ساحت حضرت خدیجه کبری علیها السلام. از شما هم التماس دعا داریم، شخصا خیلی التماس دعا دارم. بیننده‌های محترم، خواهش میکنم ازتون برای هممون دعا کنید، برای منم دعا کنید، برای زن و بچه منم دعا کنید، برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلاتی که هر کسی توی زندگیش داره از جمله من. و سپاسگزارم از اینکه دم افطار و سحر یاد مایید. ما قول میدیم، به قول تاها، سر راه رفتن به خونه از جمکران من رد میشم، تاها از حرم میگذره، من از کنار مسجد جمکران هر روز باور کنید به صاحب زمان علیه السلام التماس میکنم برای عاقبت به خیری و خوبی شما. شما یه بار برای من دعا بفرمایید. تاها جان بریم برای خداحافظی.
زنده باشی. بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم، گوشه آرزوهاشون مرادی داشتیم
انشاءالله. متشکرم. روز خیلی خوبی رو با شما داشتیم به لحاظ معنویتی که داشتیم برنامه. التماس دعا و در پناه حضرت حق باشید. سلام و درود خداوند متعال بر حضرت خدیجه کبرا علیها سلام. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه ماهترین در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم برای شما روزداران عزیز توصیه های ساده درباره مقابله با بیماری های ویروسی شایع یا در زمان شیوع بیماری های واگیردار ویروسی مثل کرونا که الان باش درگیر هستیم عرض کنیم. در مورد آب و هوا با هم صحبت کردیم، یه ششگانه سلامتی بخشی بود داشتیم با هم صحبت میکردیم در مورد اصلاح سبک زندگی که اولیش آب و هوا بود، بعد توصیه های در مورد خوردن و آشامیدن بود که با هم صحبت کردیم، حالا سومین قدم درباره فعالیت های بدنی، ورزش، حرکت و سکون یا به قول طب ایرانی ریاضه میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم. این که چه نقشی داره در تقویت سیستم ایمنی ما، چقدر میتونه بدن ما رو در مقابله با بیماری ها قوی کنه یا چه اقدام هایی میتونه ایمنی بدن ما رو ضعیف کنه در این حرکت و سکون. این مطلبی است که امروز قرار در موردش با هم صحبت کنیم. یکی از نکات مهم در طب ایرانی ورزش شاید متاسفانه زیاد نادیده گرفته میشه. چرا؟ چون ما فکر میکنیم صرفا با خوردن یا سری چیزا، یا نهایتا خیلی لطف داشته باشیم نخوردن یا سری چیزا، میتونیم ایمنی بدن خودمون رو درست کنیم و معمولا میریم سراغ مبحث معقول و مشروب در طب ایرانی. اما اصلا ابن سینا وقتی میخواد شروع بکنه این سته ضروری یا ششگانه سلامتی بخش رو صحبت کنه، میگه اولین مبحث برای من ورزش، یعنی حرکت و سکونه. چرا که اگر حرکت و سکون صحیحی انجام نشه، کل پنج قسمت دیگه یا این سته ضروریه نمیتونن خیر خودشون رو به بدن برسونن. یا به عبارتی اگر که حرکت و سکون درستی در بدن نباشه، پاکسازی بدن از مواد زائد در بدن رخ نده، گردش خون درستی در اندام‌های حیاتی بدن جریان پیدا نکنه و انجام نشه، اصلا فایده ای نداره خیلی زیاد که ما خوراکمون رو درست کنیم یا خوابمون رو درست کنیم یا بقیه سته ضروریه رو اصلاح کنیم. پس میخوام اهمیت ورزش رو برای تقویت سیستم ایمنی بدن الان اشاره کنم، گوشزد کنم و بعد بریم سراغ این که آیا واقعا میتونیم با ورزش بدن خودمون رو ایمن کنیم و چه مقدار ورزش و در چه جایی ورزش. خب در مورد سوال اول که حتما جواب مثبته، یعنی ما با ورزش میتونیم سیستم ایمنی رو قوی کنیم، اما مقدارش خیلی مهمه. و نکته خیلی اصلی که اینجا باید بهش اشاره کنیم این که ورزش های شدید، طاقت فرسا، خسته کننده در ایام شیوع بیماری های واگیردار ممنوعه، یعنی سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. فرضاً اگر کسی هستید که ورزش حرفه‌ای انجام میدید، یعنی میرید چندین ساعت پی در پی ورزش میکنید و از نفس میافتید، باید بدونید این سیستم ایمنی رو قوی نمیکنه. این ورزشی نیست که مد نظر طب ایرانی برای تقویت سیستم ایمنی، بلکه شما وقتی ورزش میکنید، وقتی میگیم بهش ورزش مطلوب، که شما بتونید یه گردش خون خوب ایجاد بکنید، یه تنفس خوب ایجاد بکنید، رنگ چهره شما به کمی به سمت سرخی متغیر بشه اما بیش از حد برافروخته نشه، تعداد تنفس و ضربان قلب شما بالا بره اما بیش از حدی که توان صحبت کردن رو از شما بگیره، کلام شما منعقد نشه، ایجاد نکنه و حتما تعریق ایجاد بشه، یعنی یه نمی از عرق رو بدنتون بشینه ولی به حد افراط در عرق ریختن نرسه. این میشه حد مطلوب ورزش در طب ایرانی. در زمان مناسب، یعنی فرض کنید نیم ساعت 20 دقیقه روزانه بتونید شما این ورزش رو انجام بدید، بدنتون رو خیلی کمک کرده در اینکه اون فضولات و زوائدی که با مواد غذایی وارد بدن شده رو از بدن دفع بکنید و بدن رو قوی کنید، یعنی طبیعت بدن رو هوشیار نگه دارید، و نکته دیگه این که در چه جایی بخواید ورزش کنید، اینم خیلی مهمه. الان که همه گیری این بیماریه و از راه هوا و همچنین سطوح این بیماری به آسانی منتقل میشه و قدرت انتقال خیلی بالایی داره این بیماری، مثل سرماخوردگی و آنفولانزا غیر ساده نیست، باید خیلی احتیاطی رو بکنید. یعنی دوست نداریم برید مثلا توی باشگاه و محیط ورزشی که تماس ها نزدیک، فضا بسته از تنفس مخلوط میشه با هم دیگه و در واقع ممکنه با سطوح تماس پیدا بکنید توی این مکان ها و انتقال رو بالا میبرید ورزش کنید. حتی توی فضای آزادی که افراد زیادی در حال ورزشن و ممکنه شما تماس و برخورد بیش از حدی پیدا کنید هم باز توصیه نمی کنید. میتونید ورزش رو توی خانه انجام بدید، هیچ اشکالی نداره. یه تهویه مناسب برای اتاقی که مثلا دارید توش ورزش میکنید برقرار بکنید، به خاطر اینکه اکسیژن رسانی بالا بره و پاکسازی قوی تر بشه. یه پنجره رو باز بذارید، یه در رو باز بذارید، یا دو تا پنجره باز بذارید، بذارید هوا بچرخه توی اتاق و تو همون فضا ورزش هایی رو که به مکان زیاد احتیاج ندارن، چون نوع ورزش الان خیلی مد نظرمون نیست، بالا بردن جریان خون بیشتر مد نظر. سعی کنید وقتی ورزش میکنید با کل اندام های بدن ورزش کنید، صرفا با پا ورزش کردن، صرفا با دست ورزش کردن اون کار اصلی رو که ما میخوایم برای پاکسازی و تقویت ایمنی انجام نمیده. و یکی دیگه این که در حدی که به این سه تا اصل مطلوب گفتیم برسه، تعریق ایجاد بشه، تنفستون بالا بره، ضربان بالا بره و همچنین یک سرخی ملایم در بدن ایجاد بشه، انجام بدید و بعد آرام آرام اینو پایین بیارید. اگر عادت به ورزش ندارید برای تقویت سیستم ایمنی و تو کسانی که امتلاع دارن، همون بحثی که گفتیم اضافه بار دارن، پوری دارن، بدنشون سنگینه، وزنشون خیلی زیاده، معده ها خیلی گرفتاره، اینا اصلا نباید ناگهانی ورزش قوی شروع کنن. باید به ملایمت از ورزش ملایم و آرام ایجاد که گردش خون ملایم ایجاد کنه شروع بکنن، آرام آرام ببرن این سطح ورزش رو بالا و بعد در اون حدی که رسید که گفتیم حد مطلوب، یه زمانی رو ادامه بدن و باز خیلی آرام بیارن پایین، کلش مثلا حدود 20 دقیقه نیم ساعت برای روزانه برای فردی که عادت به ورزش نداره یه چیز مطلوبی هست. از کم شروع کنید، میتونید از 5 6 دقیقه شروع کنید، آرام آرام به این حد برسونید. و باز هم یادتون باشه در نقطه مقابل این ورزش و حرکت سکون هست. سکون در حدی که ایجاد آرامش روحی برای شما بکنه، یعنی اضطراب حرکت نداشته باشید، مطلوبه. اما در حدی که بی تحرکی و در واقع ایستایی گردش خون یا رطوبت ها در بدن رو ایجاد بکنه، بیماریزا، مضر و نامطلوبه. و شما نباید مخصوصا تو ایامی که میگید تو خونه گرفتار شدید، شغل متداولتون رو هم فعلا ممکنه نرید و حتی اون حد عادی حرکت رو هم از شما گرفته باشن، خیلی زیاد پای مطالعه یا تلویزیون یا غیره نشسته باشید و این ایستایی رو زیاد بکنید، ایمنی بدن شما سقوط میکنه. یعنی باید حواستون باشه دارید خود بدنتون رو ضعیف‌تر میکنید، خصوصا اگر که پرخوری یا درهمخوری و غیره هم این ایام داشته باشید، دیگه نیازتون به ورزش و فعالیت خیلی بالاتر میره. بنابراین سعی کنید حتما خصوصا در این ایام که ماه مبارک رمضان هم هست، گوارش ها سبکتر میشه، بدن مشغول پاکسازی بدنه و سیستم ایمنی شما داره خودش رو بازیابی میکنه، ورزش رو اضافه کنید. بهترین زمان ورزش وقتیه که شما هنوز قوه خوب داشته باشید و چون میخواید عرق ریزش پیدا بکنید به ورزش مطلوب برسید، شاید بگم که بهترین زمان اینه که شما یه افطاری سبکی بخورید، یه دو ساعتی بعد از افطار معده خالی و سبکه، بدن آماده و با نشاطه، شما شروع کنید 20 دقیقه نیم ساعت ورزش روزانه‌تون رو داشته باشید. در کل روز هم یه تحرک پایه مناسبی رو برای خودتون حفظ کنید. هرچند که ورزش قوی که بخواد عرق شما رو در بیاره و گردش خونتون رو در واقع خیلی بارز بکنه رو نمیخوایم تو زمانی که شما روزه دارید، نمیتونید جبران کنید آب از دست رفته رو، اما این به یک جا نشستن و لم دادن و خوابیدن زیاد و غیره و این هم باعث میشه بیماری زایی در شما بالا بره و ایمنیتون ضعیف بشه. پس هم مکان امنو رعایت کنید، فضایی که گفتیم، حالا فضای بیرون هم میخواید برید تو ساعتی که تجمع زیاد نیست، تو مکانی که شما لمس و تماس با وسایل نداشته باشید، یا نکات ایمنی رو هم رعایت کنید، اینا اشکالی نداره، ولی با رعایت مطالب شما مکان امن رو انتخاب کنید. نکته بعدی اینه که باید این ورزشایی که میخواید سیستم ایمنی رو قوی کنه، ورزش هوازی باشه. این خیلی مهمه. یعنی ورزش های بی حوازی که صرفا قدرتی هستن و عضل سازی و غیره بر شما انجام میدن، اینا اون گروه ورزش هایی نیستن که ما در این ایام شیوع بیماری ها به شما توصیه کنیم و اون قدرت گرفتن سیستم ایمنی رو ازشون انتظار داشته باشیم. ورزش های مفید برای بدن در ایام همگیری بیماری های ویروسی ورزش های حوازی هستن. حتما دقت بکنید تنفس، تنفس خوبی باشه. یک تنفس خوب طبی از دیدگاه طب ایرانی تنفسیه که شما نفس رو با بینیتون عمیق داخل میدید. باید اینقدر این نفس حجم داشته باشه که شکم شما برآمده بشه. اگر توی تنفس شکم جلو نیاد، این تنفس تنفس کافی نیست و عمق ریه رو نمیپوشونه. بنابراین فایده کافی برای پاکسازی ریه که مهمترین اندام در این ایام بیماری ها هست، بیماری کرونا هست، خوب تغذیه نمیشه، پاکسازی نمیشه از این هوایی که واردش میشه. بنابراین تنفس عمیق طبی با بینی نفس رو داخل میکشیم طولانی، جوری که ریه پر بشه و شکم کاملا برآمده بشه، و بعد به آرامی با دهان چی این رو بیرون میدین. در طول ورزش این تنفس طبی رو تمرین کنید و از ورزش های حوازی استفاده کنید. زمان، مکان، مقدار رو بنا به توانتون و مزاجتون تنظیم کنید تا انشالله بتونید یه ایمنی خوب و قوی در مقابل با بیماری ها پیدا کنید. همه شما رو به خدای بزرگ.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.